بله لطف باید بکنید بلندتر صحبت کنید عزیز، ممنونم.
چش سر خودمو میکنم. آقای دکتر، من قبل از اینکه سوالمو بپرسم ازتون میخواستم بگم که شما علاوه بر اینکه برای سلامت روان من تو این 10 سالی که من شما رو میشناسم خیلی کمک بزرگی بودید، برای سلامت جسمم بودید، چون من با برنامه‌های شما تا حالا چند تا مسابقه ماراتن شرکت کردم و تونستم تو مدتی که میدونم به برنامه‌هاتون گوش بدم و باعث شدید که من انگیزه بگیرم موقع دویدن.
خب شما دنبال بهانه میگشتی بدوید، خب اینو بهانه کردی و الا من خودم اینا رو میشنوم، به جایی که بدوم مینشینم میخوابم. به هر حال برای شما اون بوده. به هر حال ممنونم از محبتت. تو به هر حال همه چیزو به حساب من بذارید، کی به کی دیگه، روزاش نختر از ایناست، ولی سپاسگزارم از محبت جان.
خواهش میکنم قربانش. آی دکتر، من یه رابطه رو با یه آقای خواستم. من 32 سالم هست، 5 ساله که امریکا هستم. تو ایران یه فوق لیسانس گرفتم، اینجا دانشجوی پی اچ دی وارد آمریکا شدم، منتهاش منو به دلایلی تبدیل کردم به فوق لیسانس. فوق لیسانس دومم گرفتم و وارد بازار کار شدم. الان 3 سال هستش که کار میکنم. با یه آقای الان آشنا شدم و 2 جلسه هست که باشون بیرون رفتم که ایشون 45 سالشونه. یه بار ازدواج کردن، جدا شدن، یه دختر بچه 4 ساله دارن. من می‌خواستم چون
نصب کنید دختر بچه 4 ساله با کی هست؟
مشترک 50-50 بین مادر و خود ایشون هستش.
مادر ببخشید، مادر ایرانیان یا غیر ایرانی؟
هر دو ایرانی هستن، هم پدر هم مادر، منتها هر دو بعد از بلافاصله بعد از انقلاب مهاجرت کردن به کانادا.
خوب.
مادر حدوداً 37 سالشونه، ایشون هم 45.
اوکی.
تو نظرتون در مورد این که کاری که نباید شروع ادامه بدی و نمیخوای ادامه بدی نباید شروع بکنی، حالا دقیق جملتو نمیدونم ولی مفهومتون میدونم، خواستم همینو نظرتون بدونم. مادر همکار من هستن توی محل کارمون و این خانم و آقا حدود 2 سال هستش که از همدیگه جدا شدن و خانم 1 سال و نیم هستن که اصلا یه آقای دیگر رو دیت میکنن و باشون دوست هستن و چند ماه بود که به من میگفتن که چون من تو رو میشناسم، دختر نایتی هستی و اکسم هم میدونم که چه جور آدم هست و شما به نظر من شبیه هم هستی، برید هم دیگر رو ببینید. من به نظر اولم
یعنی ایشون میخوان انقلاب، میخوان انتقام مضاعف بگیرن،
شاید میخواد احساس گناه خودش رو از بین ببره، اونم بکنه. بعد من اول قبول نکردم ولی بعدشون دیدم که تنهام و خیلی یه ذره تنبلم تو این که بخوام برم دیت بکنم، گفتم خب یه نفر باسم پیدا کرده بهتره که استفاده کنم برم. رفتم، بعد از بار اول من خیلی از ایشون خوشم اومد، متقابلا ایشون هم همینطور، ولی خانومشون به دلیل اینی که البته حد میزنیم، به دلیل اینکه با اون آدمی که دیت میکردن و دوست بودن بریکاپ کردن، شروع کردن رفتارهای عجیب غریب نشون دادن و اینکه اصلا خواستن که ما دیگه همدیگر رو نبینیم، حالا به بهونه های مختلف. هم با همسر سابقشون خیلی صحبت کردن، میگفتن که این دختر اصلا از تو خوشش نیومده و تو رو برای آینده خودش نمیخواد، گفته که تو خیلی زندگی پیچیده ای داری، من فقط میخوام که باهاش برم بیرون و فان داشته باشم ولی هیچ وقت به این که برای ازدواج بخوام باهاش فکر بکنم نمیتونم چون سنش بیشتره، بچه داره، زندگی
خب این حرفیست که واقعا خیلی اون آقا رو باید خوش بیاد، چرا ناراحت بشه؟ یه دختری میخواد باش باشه بدون اینکه ازش انتظار و توقعی داشته باشه، این طریقه وحشت زدن به اون آقاست.
اون آقا فکر کنم وحشت نکردن، البته وانمود کردن که خب تمایل دارن به اینکه بخوان رابطه جدی داشته باشن، ولی نمیدونم نظر واقعیشون چیه. چیزی که به من نشون دادن اینه که وحشت نکردن، چون من
وحشتی نداره عزیز، این هر چیزی نیست که مرد رو بترسونه. یه زنی بخواد با یه مردی رابطه داشته باشه بعد به اون مرد بگم ببین این نمیخواد در بلند مدت با تو باشه، خب احتمالاً خاطر مرد رو که بیشتر آسوده میکنه.
خب شاید رفتاری که من نشون دادم برایشون وحشت انگیز بوده، چون من گفتم که من تصورم این بوده که من شما رو ببینم از شما خیلی خوشم نیاد، برعکسش بوده، خوشم اومده و چون میبینم آینده ای نداری من میخوام ادامه ندم و ایشون اصرار داشتن که خب شاید آینده داشته باشه.
نه من نفهمیدم، نه 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 شما مسئله با هم مخلوط اگر نکردید. من این حرفا رو کی زده، شما زدی؟
بله من گفتم، من هم به خانم سابقشون وقتی دیدمشون گفتم که من ایشون رو دیدم به نظرم آدم خوبی اومدن و آدمی بودن که من پتانسیل اینه که بخوام دوستشون داشته باشم دارم، و چون زندگی پیچیده‌ای دارم و من نمیخوام و آینده برای خودم با ایشون نمیبینم، احتمالاً اصلا ادامه ندم با ایشون.
من نفهمیدم شما که میگید ایشون رو پسندید، پس حق داشتم، به نظرتون خوب آمد، چرا نمیخواید ادامه بدید؟
چون به خاطر همین پیچیدگی هایی که زندگیشون داره، چون نمیخوام.
پیچیدگی نداره، حرفی هست که یه بچه دارن ایشون، پیچیدگیش کجاست؟
برای من، برا من پیچیدگی هستش همین که بچه دارن، همین سابقشون هست زندگیشون.
نه ببینید عزیز، شما من میتونید بگید که بچه داره، ضمناً نمیدونم رابطهش با همسر سابقش کجاست و چگونه هست، میتونم بفهمم، ولی یه پدیده آشکاره، چیز عجیب و غریبی نیست و شما میتونید خیلی راحت بگید من با کسی که ازدواج کرده یا با کسی که بچه داره نمیخوام ازدواج کنم، اونو میتونم بفهمم.
شاید اینطوری بگم بهتره که ناشناخته است برام، یعنی جوری نیست که نه تو زندگیم دیدم نه باش مواجه بودم، اینطوری بگم بهتره که نمیدونم که با چی در آینده مواجه خواهم شد.
آخه عزیزم شما در ارتباط با هر کسی اینو دارید، گفتم یه زمانی هست که شما میگید من با ژاپنی نمیخوام ازدواج کنم، من با هندو نمیخوام، من میفهمم چون یه کاتگوریایی مشخص، من نمیخوام با کسی که فرزند داره ازدواج کنم، بسیار خوب تموش. ولی اگر شما اینو عیبی نمیبینید که میدونستید رفتی جلو، بعد نمیتونید بگید به خاطر نمیدونم بعدن چی میشه. هیچ کس رو نمیدونید بعدن چی میشه، ولی بقیه میدونید بعدن چی میشه. وقتی ازشون سه تا بچه هم داشتید میتونید جدا بشید. بعد این خانم به شما چی گفتن که به نظرتون میاد خواستن رابطه رو به هم بزنن؟
به من گفتن که من موقعی که شما رو به هم معرفی کردم تصورم بود که تو خیلی خوشت بیاد، ولی دارم میبینم که تو اونقدر خوشت نیومده. البته من طور جلوشون اکت کردم که سعی کردم خونسا باشم، سعی کردم باشم،
کاری به اون نداره، واقعا خنده داره بگم من فکر کردم تو خوشت میاد، تو خیلی خوشت نیومد، پس من تصمیم گرفتم شما به دردم نمیخوری. مثلا همینجوری ما تو مبهوت موندم چه خبره.
رفتار خانومشون غیر عادیه. برداشتی که همسرشون از خانومشون دارن اینه که چون با دوست پسرشون تازگی یه هفته است که برکاب کردن و شروع کردن که به این آقا تکس دادن، انگار میخوان دوباره برگردن.
بنابراین حالا شد یه حرف حسابی. اولا ایشون همینقدر که شما رو معرفی کردن عجیبه، برای اینکه معنی نداره، نه دلش برای شوهرش سوخته، شوهر سابقش، نه برای شما. بنابراین توش یه بازیه یا یه کودکیه یا یه حماقته، چون برخی از ما بی خودی خودمون رو خود هر آشی میکنیم و درگیر همه چیز میشیم، حتی بدون اینکه جهت و هدفی داشته باشیم. شماره یک. دو، ایشون خواستن شما رو یا او رو امتحان کنن، یا مثلا فکر کردن شاید شما با ایشون رابطه دارید، در پیش آدم که اصلا نمیشناختید، خواستن اینو چک کنن. بعدم شما وقتی میفرمایید یه کسی رفتارش یا گفتارش غیر عادیه، که دیگه ما قرار نیست به صورت عادی اون رو ارزیابی کنیم. به نظر من نظر ایشون در مورد شما به همسر سابقش یا راجب او به شما بیمعنیه، هیچ نداره. تنها چیزی که شما مهمه این است که شما چگونه رابطتون به اینجا رسید، علل جداییتون چه، اگر اونو میدونید چی میدونید راجبش؟
اون دو نفر، چیزی که از طرف آقا دقیق نمیدونم، چیزی که از طرف آقا شنیدم اینه که خانمشون دروغ زیاد میگفتن و ظاهرا خیلی پایبند نبودن به زندگیشون، یعنی مورد خیانت فکر میکنم بوده. چیزی که از طرف خانوم شنیدم اینه که آقا خیلی پارانویا هستن در مورد که ایشون دروغگو هست.
نه خب آقا یکیشون، حالا که دوتایی دارن یه عیب وارونه رو رو هم میذارن، یکیشون درست میگه احتمالا.
من با توجه به شناختی که دارم فکر میکنم یعنی با توجه به این رفتاره که از خانوم دیدم این اواخر، فکر میکنم رفتاره خانوم یه مقدار غیر عادی کرده.
بنابراین اصلا اونا رو کاملا نادیده بگیرید عزیز، حرف خانم، توصیه خانم، نظر ایشون نادیده بگیرید. شما برید خودتون درباره نظر و قضاوتی که راجع به ایشون دارید با توجه به دختری که دارن با یه چنین مادری، اونجا موضوع شماست. بنابراین بذارید ازتون بپرسم، 5 سال قبل 3 سال قبل اگر یک کسی به شما میگفت میخوام تو رو به کسی معرفی کنم که یه دختر 4 ساله داره، شما اشتیاقی نشون میدادی؟
حتی 3 ماه قبلم نه.
بنابراین موضوع منتفی عزیز. وقتی که این موضوع براتون مهمه، ببینید مثل این مونی که من برگردم میگم من عرق نمیخورم، ولی حالا تو مهمونی شما میخورم. من اگر واقعا تصمیم گرفتم نخورم دیگه مهمونی شما و مهمونی دیگری که نباید فرقی بکنه. با توجه به شرایط و موقعیت که شما نظر کلی رو نباید عوض کنید عزیز. ما قراره با واقعیت برخورد کنیم نه با موقعیت.
خب ممکنه نظر کلی من خیلی مطابق با واقعیت نباشه.
نه نه، نظر کلی شما نظر شماست که با اون زندگی میکنید، بعد از نتیجه صدها عاملی است که تایی زندگیتون به شما رسیده و بعدم ای بسا شما به 50 تا به 100 تا خانم دیگه هم بگید، نصفشون بگن ما با کسی که ازدواج کرده بچه داره نمیخوام ازدواج کنم. بنابراین نظر شما نظر عجیب و غریبی نیست. شما اگر به من میگید این نظر رو، نه به دلیل ایشون، این نظر رو تغییر دادید، بنابراین میشه فهمید. ولی اگر به خاطر ایشون دارید تغییر میدید، غالب اوقات پشیمون میشه.
میتونم بگم نه به خاطر ایشون، ولی به خاطر اینکه این موقعیت پیش اومد و دوباره بهش فکر کردم، چون قبلش این شرایط نبوده که هیچ وقت بهش فکر بکنم. الان که فکر میکنم به اون شدتی که قبلا منفی بودم منفی نیستم. همچنان اولویتم هم این هست که کسی باشه که ازدواج نکرده، بچه نداره حتما، ولی نظر خیلی منفی الان مثل قبل
نداره. نه اونو میفهمم عزیز، فقط برمیگرده به این که خودتون رو چقدر از نظر ازدواج در شرایطی میبینید که باید براش کاری هرچه زودتر بکنید. فاصله 13 سالتون هم خیلی عزیز، بعدم شما تا با هم آشنا بشید، اگر ازدواج باشه میشه 2-3 سال بعد، و تا بچه بیاد که حرف 3-4 سال قبله، فرزند شما به حدود 20 برسه، فرزند اولتون ایشون 70 سالشه.
دقیقا
اونجا مسئله است. فاصله تون زیاده، بچه داشتنشون زیاده، به همسری که این گونه دارن با ماجرای دختری که بین شما و میان شما خواهند آمد مسئله است. یعنی بر اساس همون اصلی که میفرمایید کاری که نمیخواید تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. به نظر من بهتر نیست که شروع نکن. بعدم تازه چیزی بینتون نیست، شما دو جلسه یه آدمی رو دیدید.
دقیقاً همینطور.
تازه یه فرضی هم وجود داره، اگر همسرشون این گونه است که شما دارید توصیف میکنید، به نظرم با حرفایی که میزنین از که این خانمو میگم، خب انتخاب اون آقا زیر سوال میره که او چرا باید اینقدر اشتباه بکنه. میدونی خود
اون همسر اولش
That's right. یعنی واقعا چرا باید همچین زنی رو انتخاب کنه؟ بعدم اگر در این حد بود، چه مدتی اونا تو زندگی زناشویی با هم بوده؟
حدودا 9 سال، ولی طبق صحبتی که خود آقا داشتن ظاهرا از همون اول مشکل داشتن با هم دیگه. ولی همیشه ایشون فرص، حالا چیزی که خودشون میگن فرصت دادن اونطوری که کار نکنه رابطش.
بنابراین مثلا حالا این خانم چه گله و شکایتی از شوهرش داره؟ چون خیلی خود کمک میکنه به شما. ای مثلا بگه میگه مرد شوهر من چه ایوایی ایرادایی داره.
چیزی که همیشه ازش شنیدم حتی قبل از اینکه بخواد ایشونو منو بهش معرفی کنه اینه که همیشه فکر میکنه من خیلی دروغ میگم، دائم دارم دروغ میگم در مورد همه چیز. و مورد دیگرش اینه که خانواده‌اش خیلی فارسی صحبت کردن منو تو خونه مسخره میکنن. خب این خیلی چیز بزرگی نیست، ولی من این دوتا چیز رو شنیدم.
یعنی چی؟ چرا مسخره میکنن؟
ظاهرا خانواده آقا خیلی زبون فارسی و فرهنگو چون نگه داشتن تو خودشون و فارسی صحبت میکنن. خانواده خانم نه، خانم خیلی فارسی نمیتونن صحبت کنن. منتش وقتی منزل خانواده آقا میرفتن فارسی صحبت میکردن که کلمه ها رو بعضی ها رو غلط میگفتن بهشون میخندیدن و این باعث میشده که ایشون ناراحت بشن.
اما اینا چیزهایی نیست که آدم بخاطرش،
ولی چیزی که ایشون حالا در موردشون کامنت میدادن من این
برای حال اگر بگم پرسش تو این است که این رابطه رو ادامه بدید یا ندید، به نظر من میتونید کمی دور و بر درباره اون آقا چک کنید چه جور آدمیه از جهات مختلف. شما دو تا چیز خوبی که در او دیدید چیه در همین یکی دو جلسه؟
بسیار آدم منطقی، یعنی در مورد همه چیز خیلی خوب میشونن فکر میکنن، تفکیک میکنن. و مورد بعدیشون که بگم، خیلی فکر میکنم همین از لحاظ جهان بینی و ایدئولوژی خیلی به هم دیگه نزدیکه، میتونیم ساعت‌ها در مورد مسائل مختلف هم دیگه صحبت کنیم.
رشته های شما به رشته هایشون میخونه؟
نه من مهندسی بودم، ایشون پزشکی تقریبا.
تقریبا یعنی چی؟
کایروپراکتورن، حالا تو کنم تو همون پزشکی باشه.
من بچه شون و این مادر برام بیشتر مسئله است. چه مدتی شما گفتید 5 سال، ایشون چه مدتی است؟
ایشون از 8-9 سالگیشون.
نه اونجا هم بازی فاصله دارید عزیز.
حتی فارسی رو خوب صحبت
می‌کنه. مهم نیست ولی ایشون بیشتر آمریکایی ان تا ایرانی.
دقیقا کاملا آمریکایی ان. موافقم.
این دوست ماجرای بچه است، فاصله سنیتونه و اینکه شما به دو تا فرهنگ مختلف متعلقید، اینم اوائل براتون جالبه، بعدش نباید باشه.
خیلی توی صحبتهایی که با هم دیگه میکنیم ربطی به فرهنگ یا به مکان زندگیمون یا رشته هامون نداره. در مورد خیلی موضوعهای سادهی که صحبت میکنیم من احساس میکنم با هم دیگه اتفاق
نه اون ممکن عزیز، ولی خب آخه شما میذاره خالی و تنها هستی.
دقیقا فکر میکنم یه بخش مهم
من از اون میترسم. نگرانی من این است که ایشون میتونه شما رو پر کنه ولی بعدا ناچار شما باید ایشون رو بیرون بیندازی، چون میدین درست مثل ماجرای پیوند زدن بدنه دیگه.
دقیقا یه چیزی که شاید حتی خود من یه ذره تردیدم داشتم همین بود که من فکر میکنم توی موقعیت یه استیجی تو زندگیم هستم که اگه یه کسی یه خورده خوب باشه یا یه ذره به محبت بکنه میتونم حتی سمتش.
نه کاملا میتونی گول بخوری، یعنی نه اینکه گول به معنی بعدش گول به این معنی که ازدواج غلط بقیده نکنید عزیز. چون کدوم ایالت هستی؟
من همینجا کالیفرنیا تو سن دیگو هم هستم، جای پر ایرانی هم، ولی متاسفانه اصلا اکتیبلی نمیگردم دنبال کسی.
خب بنابراین آخه اون باز علامت خوبی هم نیست، میدونین چرا؟ اون نشون دهنده اینه که خیلی راجب خودتونم قضاوت نظر خیلی خوبی ندارید.
آقای دکتر توی رابطه بودم 6 ماه که 3 ماه و نیم پیش تموم شده، یه ذره شاید سخت گیرم در این حال، خب این که خیلی فعالیت نمی کنم متوجه هستم، ولی حتما باید یه کسی یه سری استانداردار رو داشته باشه برای من از لحاظ منطقی، عقلی، هوشی که من بخوام اصلا وارد
خب متوجه هم، ولی ایشون اون نیست.
اوکی.
ایشون بیشتر شما رو پر میکنه تا زندگیتون رو بعد، بنابراین خیلی باش راحت نیستم. این ماجرای بچه مسئله جدیست، فاصله سنی هم هست. من خیلی رأیم 70-80 نه تا 20-30 مثبت.
اوکی متوجه.
بازه به خودتون باشید. خوش باشید.
من متشکرم. من همیتون خوربانشم خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. پاس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه. 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره غرقاب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرد نمیشه.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
به همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیل، پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر، شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر وان، داروخانه وان و رنچ مارکت در میشلیه ها. 949-573-4167 949-573-4167.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
با من هستیم.
بله بفرمایید عزیز.
من در مورد من یه پسر 13 ساله دارم.
همین یه دونه رو دارید عزیز؟
نه خیر، یه دختر 15 ساله دارم و یه پسر 13 ساله. با دختر 15 سالم اصلا مشکلی ندارم، همه درست داره پیش میده، ولی از این پسرم راستشو بخواین از کوچیکی مشکل داشتم و بردمش چند بار دکتر، گفتم ممکنه ADHD داشته باشه، بهش قرص دادم، بعد قرصشو قطع کردن، دوباره حالت بدون قرص گذرون، آپندانش زیاد بود، بعد دیگه خیلی خیلی دخترمو اذیت میکنه. مثلا وقتی که تو خونه است حالت بولیگری با خواهرش داره و واقعا من بیشتر دلم برای خواهرش میسوزه، به خاطر اینکه فکر میکنه همه مردا اینجوری هستن، اذیت کن هستن. بردمش دکتر گفتش، تشخیص داد که چون تو مدرسه درسش هم زیاد خوب نیست، تشخیص داد که ADD هم داره و ODD داره. راستش من تا حالا ODD نشینده بودم، نمیدونستم چیه و خواستم از شما خواهش کنم ببینم اصلا ODD چی هستش و چطور من میتونم جلوی این رفتار ناشایستش رو بگیرم.
نه اون که آخه اگر ODD هست که یه نوع اپوزیشنال دیفرنت دیسوردره، معناش این است که یه پسری دارید که با همه چیز مخالفه، یعنی وقتی هوا سرده میگه گرم، میگه گرم میگه سرده، بنابراین در حال جنگه. حالا بذارید ذره برگردیم سراغ کودکیش. اولا شما در دوران بارداری پسرتون مسئله و مشکلی داشتید عزیز؟
مسئله مشکل جسمی اصلا نداشتم، ولی چون شوهرم هم همین شخصیت رو داره، همیشه باهاش در حالت جنگ بودم باهاش و نمیدونستم این مشکلش چیه، حتی نخواستم بره دکتر. ایشون هم همیشه جنگ و جدال و مخالفت های خیلی زیاد و اینا داشتن موقعی هم که من حامله بودم. نمیدونم
شما بعدن وقتی که فرزندتون متولد شد تو یک سال اول مشکل خواب یا
نه اصلا
مشکلی باش نداشتی؟
اصلا.
از چه زمانی یه مقداری با توجه به شناختی هم که از دخترتون داشتید رفتار پسرتون نامناسب بود؟
از 4-5 سالگی آقای دکتر.
چی درش میدیدید؟
مهد کودک شروع کرد، میگفتن که نمیشینه یه جا، همش را میره، نمیدونم چیزا رو بر میداره، زیاد آروم نبود. که من از همونجا با دکتر صحبت کردم، دکتر گفتن که خب ایشون ADHD داره. بعد قرص برای شروع کرد.
از چه سنی قرص شروع کردن؟
5 سالش بود. میرفت هم مهد کودک، یعنی KG2 بود.
آکه وقتی بهش قرص دارن حالش بهتر شد؟
حالش بهتر شد. خودتون بهتر میدونید این قرص کنسرت ها اینا یه حالت چیز میکنه بچه رو، این مثل ربات میکنه، فقط یه جا میشینه، اونقدر اکتیویتی های فیزیکال اکتیویتی نداره. بعد از قضاش اصلا استاب شده بود، نمیخورد و اینا. بعد از اینکه این طول مدت این دارو تمام میشد شروع میکرد به قضا خوردن. بعد
خب دکترش فکر نکرد چه مدت به قرص میدادی؟
یک سال و نیم.
خب دکترش فکر نکرد اگر مقدارش رو کمتر کنی شاید نتیجه رو بگیره اینقدرم به همش نریزه؟
والا دکتر من بهشون گفتم، ولی ایشون میگفتن که کمترین دوز 20 میلی گرمه و من خودم سرخود بدون که به دکتر بگم دیگه، چون خیلی بدجور بود، من خودم یک چهارم بهش میدادم، ولی بازم همینجور حالتاش همینجوری بود.
اون وقت به من بفرمایید بعد از اینکه قرص رو قطع کردید چه تغییراتی درش پیدا شد؟ مثلا حدود 7 سالگی بعد؟
بله، من وقتی بود، چون ایشون، چون پسر من شب ادراری داشت موقعی که کوچیک بود، بعد من با دکتر صحبت کردم، گفتم برای شب ادراریش من چیکار کنم، گفتش که بهش توفرانیل بده. من وقتی توفرانیل رو دادم احساس کردم خیلی خوب شد، اصلا اومد روی انگار روی جاده اومد، اصلا همه چیاش درست شد از اون. بعد کم کم ریتالین رو کم کردم، بعد دیدم با این خیلی داره خوب پیش میره، با همین توفرانیل خیلی داره خوب پیش میره، بیهیوش خوب شد، همه چیاش رو سر جا اومد. بعد دوباره دکتر گفت نه دیگه احتیاج نداره توفرانیل بخوری بخوره دیگه. منم قطع کردم تا یه هفته پیش که از اسپشیالیست وقت گرفتم، گفت که دوباره شروع کن کنسرت ها رو با دوز کمش. الان یه هفته است بهش میدم، حقیقتش نمراتش رفته بالا، خیلی خودش خوشحاله از این سلف کانفیدنسش خیلی خوب، ولی بازم همون حالت رخوت رو داره.
خب آخه خب آره، برای بعضی اوقات عزیز من وقتی که پشت فرمون میشنم به در و دیوار میزنم، خب بهتر ماشینم خاموش باشه جایی نرم. یعنی شما اینقدر نگران این که چون خیلی فعال گفتم از این افراد به اون تفرید رفتن درست نیست، از دو طرف رو رفتن، ولی شاید یه میانهی بشه پیدا کرد. حالا یه نگاهی بکنیم یه جور دیگه، به من بگید تو خانواده همسرتون به ویژه و شما مشکل روانی رو کسی به صورت جدی داشته؟
آقای دکتر، مادر من خودش یه وسواس کوچیکی داره و یکم استرس داره، ولی خانواده شوهر من خودشون چیزی رو برملا نمی کنن، ولی اونجوری که از زنموشون شنیدم، بله، مثل اینکه یه سری مشکلات جدی توی خانواده پدریشون وجود داشته.
آیا احتمال اسکیزوفرنی و بستری شدن بیمارستان و اینا رو میدید؟
ببینین، زنموشون به من اینجوری گفتن که مثلا شوهر من گاهگداری میگفت آه زیر پات ماره ماره داره مار، مثلا چیز میگفتن بابا این حرفا چیه و اینا. میدونی این یه تیکه رو من فقط از تمام این مدت تونستم از اینا درست بگیرم. شوهر من خودش اصلا حالت میزونی نداره، یه بار بالاست یه بار پایینه و گاهی به خودش حرف میزنه و من فکر میکنم شاید به خاطر مشغله فکریشه که برای خودش حرف میزنه. نمیدونم.
ببینید، شما یه مقداری با توجه به آنچه که میفرمایید مشکل شما بیشتر مشکل بیوشیمی و مغزه فرزندتونه و یه روان پزشک خوب در حالی که کار روان درمانی را میکنن با دارو به مقدار زیادی مشکلتون رو میتونن حل کنن. بنابراین من فکر میکنم خیلی به دنبال این که کی چی کار میتونه بکنه که اون خوب بشه نگردید، بلکه دارو میخواد. اما در جهت این که به حریم حقوق دخترتون تجاوز کنه، اون دیگه غیر قابل قبول عزیز. یعنی
که من گاهگداری آقای دکتر تا این حدیه که من تو گاهگداری اصلا نمیتونم سر کار همش به تلفن کنم، یعنی دلم میخواد همش این یه خونه باشه اون یه خونه دیگه باشه، چون دختر من خب چه گناهی کرده؟ خب به هر حال تو اتاقش داره درس میخونه، یهو در اتاقش رو باز میکنه، لگد میزنه یا چیزی براش پرت میکنه، یا مثلا بهش میگه تو چاقی، تو لاغری، آد آگلی هستی، نه من فلانی، یعنی میدونی همش. بعد بعضی من واقعا که حوصله‌اش سر میره میخواد بیاد با این بازی کنه، نمیدونه از چه راهی وارد بشه، از راه بولیگری وارد میشه، بعد وسایلشو برمیداره، بعد این میکنه دنبال اونو میخنده و اینجور چیزا. یعنی بعد میام خونه دخترم میگه من سرم درد میکنه، اصلا نمیتونم چیز کنم، حتی یه شب من دیگه تانلول بهش دادم تا بتونه بخوابه، انقدر اذیت شده بود، منو خیلی ناراحت میکنه.
خواخه شما گیرید عزیزم، شما زمینه ارثی رو دارید، همسرتون هم چنینه، بعدم سن بچه ها به جایی رسیده که میتونن خون همدیگر رو به راحتی بریزن، همدیگر از پا در بیارن، و این ماجرای رفتار پسرتون غیر قابل قبول. یعنی این نشون دهنده به هم ریختگی درونیش، کار جدیه. شما هیچ فامیلی دارید، آشنای نزدیکی که دخترتون کمی بتونه با اونا باشه؟
بله دوست خیلی داره و فامیلمونم هست، اصلا بیشتر من میفرستمش که با دوستاش باشه یا مثلا با فامیل.
خب بله اصلا از مدرسه بره خونه کسی دیگه عزیز، اصلا خونه نیاد. نه نکنید عزیز، این از پا درشون میاره هر دوتاشون رو. آخه ببینید فرض بر اینه که ما که نباید بذاریم بچه همون خونه هم دیگر بریزن چون خواهر و برادر هم.
درسته،
من جای شما باشم هر شب میتونیش بری یه جایی، بعد شب که شما بعد از ظهر یا غروب هر وقت که از کار میاد برید ورش دارید بیاد خونه، حداقل باشید خونه. پسرتون هم یه راه دیگه پیدا کنه، محور ذهن و زندگیش آزار خواهرش نباشه، برای که این وضعیت تأثیرات خیلی سنگین و بد و منفی میذاره. بعدم شما سابقه گرفتاری بیماری دارید، هر دوتاشون میتونن بیفتن. این که در خصوص خواهر، چون اون ببینید من میتونم خودم رو اذیت کنم برحال به خاطرش تنبیه بشم، ولی یک کس دیگره که شما نمیتونید بذارید اینجا این وسط قربانی بشه، برای چی بره خونه دوستاش؟ اصلا هیچ وقت خونه نیاد عزیز، هیچ وقت تنها نباشه. بعدم دکتر میخواید و دارو میخواید برای پسرتون که بتونید کنترلش کنید، ولی این وضعیت میدونید یه همچی چیزایی با گذشت زمان هم تبدیل میشه به نوعی افسردگی و خشم، هم تبدیل میشه به نوعی انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ضد اجتماعی پیدا میکنن، یعنی به جنگ همه میرن اون وقت. بنابراین تو مدرسه و کوچه و خیابون با بقیه دعوا میکنه.
ببین آقای دکتر، مثلا پسر من بیشتر اوقات مثلا اخم کرده است، حالت جدی داره، ما از کوچیکی اصلا نمیتونیم با این یه شوخی کنیم، یا میدونین خیلی حالت اصلا شبیه پسرای همسن سال خودش نیست، خیلی جدیتر از اونا برخورد میکنه، و حرفایی هم که میزنه خیلی بزرگانه حرف میزنه، و با مردم اینجوری نیست اصلا، فقط این با خواهرش و با من و پدرش و اینجور چیزا. مثلا ما اگه یه چیز بخواد همون لحظه پیدا نباشه، یعنی باور کنیم من حاضرم بمیرم تا این حالتهایی رو نبینم که انقدر داد و بیداد میکنه، فوش میده و بی حوصلگی میکنه، و متاسفانه شوهر منم بابا همکاری آنچنانی نمیکنه که.
نه خب ایشون نمیدونه. تو مدرسه چی عزیزم؟ شما گفتی شکایتی از
اصلا تو مدرسه همه میگن خیلی خوبه، هیچ مشکلی تو مدرسه نداره، واقعا دوستاشم حقیقتش دوستای ایرانی زیاد نداره، ولی دوستای کانادایی خیلی داره، باشون خیلی خوبه.
خب اونم بذارید با بچه ها باشه به جایی که بیاد خونه.
اون نمیره، اون فقط یک راست از مدرسه باید بیاد خونه.
که چی؟
اون با هیچ که هیچ جایی نمیره.
خب آخه این پس چه جور دوستیه؟ نه اونقدرها خبری نیست عزیز، دوستام ازش میترسن.
نه نه مثلا میاد خونه غذاشو میخوره بعدش میتونه بره، یا اگه بخوام با دوستش بره بیرون نهار بخوره اشکال نداره، ولی اونجوری که با کیف مدرسه بخواد بره بیرون دور بزنه نمیشه.
حالا خب حالا دخترتون بفرسته، اولا ببین اینا فاصله بذارید، اگر واقعا جدالش فقط با شماست که در این چارچوبه که بد عمل میکنه، یه تراپی فامیلی میخواید عزیز، یعنی به صورت فامیلی تراپی میخواید یه کسی هر چهارتاتون باشید، شاید بشه کاری براش کرد. به هر حال ببین عزیز، من فقط نگرانیم دو چیزه، یکی این که با گذشت زمان حالش اینقدر بد بشه که بعدا درگیر بشه با فرض کنید پلیس و قانون، چون معمولا اون تغییر امکان داره، بنابراین اودیدیا معمولا انتی سوشال پرسونال دیسوردر یه زمینه ای هست، برخی از اوقات مثلا ماجرای کروموزومی و اینا هست، یعنی موضوع رو باید جدی. دوم من نگران خواهرش هستم، برای که یکی دیگه در اینجا بی خودی خونش ریخته میشه بی دلیل. اولا دخترتون که دور کنید عزیز، از هیچ گوش به حرف هیچ کس هم ندید، هیچ اهمیتی هم نره مردم بگن چه خبر است که این دخترش به خونش نمیره، مهم نیست چی، بذارتش با دوستاش بره، اون رو حداقل نجات بدید، پسرتون شاید اینجوری باشه خودش بتونه با خودش و دوستاش یه جوری ایام رو بگذرونه، ولی احتیاج به یه تراپی خانوادگی داره، شاید بشه اونجا یه چیزایی فهمید که واقعا اگر فرزند شما جای دیگه خودش رو کنترل و اداره میکنه، حالا نمیگم چنین نیست، ولی تو خونه اینقدر بد و تنده، خب این ماجرای یه منطقه و حوزه یا یه ستینگی است که چراییش رو باید فهمید چه خبره، بعضی از وقت مثلا دلایلش چیزای عجیب و غریبی میتونه باشه، ولی خب شما زمینای ارثی هم دارید، ولی چرا جای دیگه خودش رو نشون میده، اینجا فقط نشون میده جای پرسشه. به حال پیشنهاد من خدمتتون این است که دارو میخواد و روان پزشک و در این آدم تراپی خانوادگی ببینید چه میکنید، ولی دخترتون هم دور کنید، امیدوارم بتونید. ولی خب شما
این همه مدت من اینو دکتر بردن، هر چی بهشون میگم، من به نظر من یه مادرم، از نظر چشم من این بچه نمیتونه همینجوری آروم بشه، این احتیاج به یه قرص داره، به احتیاج به دارو داره، هر من میگن که نه این ADHD و نمیدونم همینو بخوره خوب میشه. من چون یه ذره، چون من این نگاه من به این بچه یه جوری که این یه چیز هست، something wrong.
نه من با متاسفانه با تو موافقم، من حتی گفتم ماجرای بیوشیمیایی عزیز، برای یه روانپزشک دیگری ببرید، یه جای دیگه ببریدش و امیدوارم بتونید جواب بگیرید، برای که آخه یه کسی گزارش شما اینجوری بهش نمید بگه یک فرد ADHD یعنی با هایپر اکتیویتی که آدم تا این حد نمیره عزیز، برای من مخالفی نرم که ADHD، ولی میتونید چیزهای دیگه هم باشه، اینگوری که میگید پدرش هم من دیپرشن داره، بنابراین میتونه ADHD نباشه، افسردگی یا شیدایی باشه، برای که علائمش خیلی از وقت به نظر اینچنین میاد، برای کسی که با یه دقتی به علائم و نشانه‌ها نگاه نمی‌کنه. من چون نمیتونم از اینجا تشخیص بدم، ولی فرضم بر این میگیرم که ODDش درسته، ADHDش درسته و به هر حال اینا زمینهای نوع تندی از افسردگی و خشم و تنفرش نسبت به شما و خواهر و پدرشه، چراییش سواله، ترجم نکنید یه زمان نیست مثلا 7 سالش 8 سالش بوده رابطه جنسی شما پدر شد، تمام کینه از اونجا شروع شده، اینی که باید فهمید چه خبره، یعنی یه چیزی در حقیقت کبریتی به خرمن وجود این بچه زده شده که اینجوری به شما که میرسه آتش میگیره.
خودش آقای دکتر همیشه چیز میکنه که شما من دوست ندارین، خواهر من دوست دارین.
خب آره دیگه، خب همینه که این ماجرای دشمنیست. به هر حال بچه دوم بعدم اون دختر بوده، بعدم یه نقش مادری براش داشته، همه اینا هست. من شما با این گفتگو به جایی نمیرسیم، چون ماجرا ارزیابی کامل عزیز، و واقعا اگر بتونید یه هزینه کنید و این مشکل حل کنید، باورم کنید نه 100 برابر 1000 برابر از نظر مالی و وقت جلو، یعنی اصلا یه گروه خصوصی باشه، خودتون درگیر بیمه و صبر کردن و منتظریت رو برید یه جای دیگه تو کانادا، یه جای امریکا، یه کسی رو پیدا کنید که کاملا اوزار ارزیابی، یکی از این دانشگاه هستن ظرف چند روز یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن میخواد از پسرتون، پسرتون تشخیص میخواد عزیز، با تشخیص بدن میشه که ODD ADHD اینا همه رو اگر بشه فهمید میشه حتما براش کاری کرد، ولی اگر ندونیم نه فقط ایام میگذره اوضاع بدتر میشه، ولی به هر حال مواظب بچه‌ها باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. این فقط یه سوال ازتون کنم، این تست توبایی که من ازش گرفتم عددشو به من دادم 1.14.
نه اون خب اون خوب نیست، اون خوب نیست، استاندارد دیویژن انحراف معیار بیشتر از اونه، ولی باید به اجزا شدید، یعنی 5 قسمت مختلف داره عزیز. شما یه کاری بکنید، شما با آقای دکتر محمدی تماسی بگیرید عزیز، تلفنی هم باهاتون صحبت میکنن، مثلا بگید که من گفتم، زنگ بزنید ایشون لس آنجلس. شماره تلفنشون از 818
بله
451
بله
6666. داستانو براشون بگید، شاید بگن تستو براشون فرض کنید ایمیل کنید نگاه کنن بهتون نظر میدن ببینید چه توصیه بهتون میکنن. در مورد خوشحال شما تو صحبت.
مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتتون.
خیلی ممنون. شنگ و نجمند با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. سه تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اولم این هست که من و همسرم یه پسر 10 ماهه خیلی زیبا و سالم داریم خدا رو شکر، و هر دو خیلی دلمون میخواد که بچه دوم رو داشته باشیم، اما چون سن هر دومون بالاست میخواستم ازتون مشورت بگیرم که آیا این به صلاح هر سه ما هست که یه بچه دیگه داشته باشیم. یا
چند سالتون هر دو؟
من 39 سالمه و همسرم 46 سالشون هست.
واقعا شما کلان یه بچه 10 ماهه دارین؟
خب بله، برای بچه دوم خدمت.
آخه تفاوت دو سال یه اونقدر نیست عزیز. شما من میگید که دیر صاحب فرزند شدید، بله. میگید ضرر و خطرهایی برای مادر و جنین یا بعدن نوزاد داره، میگم بله. میگید این یکی خوب در اومده، میگم خب این علامت خیلی خوبیه که دومیش هم بیاد. بعدم شما اگر ظرف 2-3 ماه آینده حامله بشید که اتفاق فصلش هم مناسبه، که بچه توی تابستون متولد بشه، اونم با فاصله 20 ماه دیگه خیلی مسئله نخواهد بود.
پس میفرمایین که من همچون یه مقدار نگران بودم، گفتم شاید مثلا شما بفرمایین که نه، بهتره که بچه دوم پس. ما چون مشکل داشتیم برای بچه دار شدن، یعنی خیلی درمان کردیم که مشکلمون رو اینجا متوجه شدن، تو ایران متوجه نمیشدن.
و اگر اینجا حل شده که اگر اون مشکل حل شده، نه به نظر من شما از 2 ماه دیگه که این کوچولو برسه به 12 ماه، چون من فاصله سنی بچه ها رو 20-35 ماه میدونم، بنابراین همینقدر که 2 ماه دیگه است. بعدم حسنش اینه که شما اگر تو ماه اکتبر و نوامبر، حال نوامبر مثلا حامله بشید، بچه از اون ور تو تابستون متولد میشه، از این بابت ها خیلی بهتره. یا حتی اکتبر
هم
بله بهتره دیگه، کوچولو رو برش خواهر برادر تدارک ببینید، اون وقت برای هر 4تون بهتره.
بله خدا رو شکر. آقای دکتر، سوال دومم در خصوص پسرم هست. پسر من خدا رو شکر خیلی ماشاءالله سلامت و شاد و خیلی اکتیبه، ولی یه پوینتی داره که منو یه خورده نگران میکنه، و اونم اینه که خیلی کم طاقته آقای دکتر. یعنی با این سن کوچیکش وقتی یه چیزی میخواد، مثلا ممکنه من خیلی سریع، چون خیلی تلاشم رو، تمام تلاشم رو میکنم که مطابق گفتهای شما نیازاشو سریع پاسخ بدم، هیچ در واقع گپی بین خواسته هاش نباشه، ولی مثلا کافیه 2-3 ثانیه یهو مثلا درست کردن شیرش طول بکشه، یا شرایط خوابش مثلا مهیا نباشه، آنچنان جیغ و داد و فریادی میکنه که منو یه خورده نگران میکنه که این آیا واقعا مشکلی داره از این جهت.
نه ببینید،
من چیکار باید در این زمینه بکنم؟
نه بچه، هیچ معنایی براش نداره که یه ثانیه صبر کنه. یعنی حالت بچه حالت ریاکشن یا واکنشه. تشنش آب میخواد، گرسنش غذا میخواد، میخواد بغلش کنن، باید بغلش کنن، همونطوری که گفتید و درست شمینه، بلا فاصله ایمیدیتلی. پس این کارو میخواد. این که حالا واکنشش تنده در بچه ها متفاوت، ولی هیچ بچه یه ثانیه هم صبر نمیکنه. فقط این است که اینجوری
من بعضی بچه های دوستانو میبینم که اونا خیلی آرومتر،
آخه اونا مادرها و پدر مادرهای خیلی نجیبی دارن، میدونین این یکی معلومه یه ذره شیطون است. این نجابت خانوادگی است که به هر حال زمینه رو کنه، چون اصولا برخی از بچه ها آرومن عزیزم. شما با توجه به سن خودتون، نه اونقدر همسرتون، میتونه یه مقدار تحریک پذیر باشه و واکنش نشون بده. ولی حالا جالب اینه که مطالعات نشون میده اونایی که جیغ بیشتری میزنن سهم بیشتری هم میگیرن. همچنین خیلی
پدرش میگه خوبه این اینجوری باشه، حالا من و تو مظلوم بودیم.
نگفتم نجابت شما دوتاست،
خانم قبلی، مادر نگران قبلی صحبت میکردین، شنیدم که من یه خود نگران اینم مثلا اینا نشونه هایی نباشه که این بچه بعدا
هستن. حالا اگر میخواید جنس رو پس بفرستی، چرا من فکر کنم صلاح اینه که بدیتش بره. شما حال تو خوبه؟ یعنی ارسالش چطور؟ شما چطور شده؟ حالا امیدوارم یه کسی نه راجب ازدواج صحبت کنه بگه من نگران زنشم که باش خوش رفتاری نکنه و این قهر کنه بیاد خونه، من نمیدونم چیکار کنم. شما فعلا مسئله مشکلات امروز رو حل کنید، پسر ما رو اذیتش نکنید، بلا فاصله هم احتیاجات برآورده کنید. بعدم گفتم بچه‌ها به هر حال از این بابت واکنش‌های تون نشون میدن، البته نه اینکه حسنشون باشه، عیبشونه، ولی کاری براشون نمیشه کرد. یعنی بسیار از اوقات بچه‌ها واکنششون طوریه پس که موضوع مرگ و زندگیه، در حالی که برای بچه‌های دیگه فقط یه اعلان خبره. بچه‌هایی هستن که برخی از وقت وقتی گریه میکنن آدم فکر کنه آواز میخونن، گریه میکنن. بعضی از بچه‌ها هستن یه جیغای بنفش میکشن که هر کسی از جاش میپره. بنابراین مال شما حالا اگر این گونه است، ولی یک کارش نمیشه کرد. تنها راهش همونه که همیشه، نه برخی از وقت، همیشه بلا فاصله احتیاجاتشو برآورده کنید، همین. و بعدم اون اصول کلی رو
آروم‌تر بشه دیگه.
بوده با گذشت زمان کل سیستم خاموش میشه دیگه. معلومه برای که در حقیقت فکر نکنید که این کار پاداشی میدید به واکنشش. واکنشش عادی و طبیعیه، فقط بهش نشون بدید که دنیا جای خوبی، احتیاجات تو هم برآورده میشه. بعد باید بذاریم ببینیم.
شما میفرمایید تا دو سال اصلا بحث اینه که صبر به بچه آموزش داده بشه کار درستی نیست.
به هیچ وجه.
بله.
یعنی به همین جهت هست که اصلا ما جای صبر یعنی چی ازم. تازه صبر یه صفت قدیمی بوده، برای 90% موارد حالا نه تنها خوب نیست، خیلی هم بد. ولی از اون بحث من، شما به هر حال در این سن و سال 10 ماهگی که وقت این حرفا نیست، بنابراین اولا یه خواهر برادر براش بیارید، دوم این که به هر حال اگر داد به داد میکنه بدون این گونه. شما تو وقت تولدش که مشکلی نداشتی؟
چرا آقای دکتر، متاسفانه این بچه 37 هفته به دنیا اومد، یعنی 40 هفته کامل سلامت بود، ولی 37 هفته به دنیا اومد، 40 هفته نبود.
نه خب همینا، ببینید معمولا اوناست که زمینه فراهم میکنه برای حساسیت. یعنی یه مقدار مثل آدمیمونه که کمکی زخمه و بنابراین با وجودی که شکرم روش بپاشید فکر کنه نمک جیغ میزنه، ولی اونقدر مهم نیست.
در طول زمان این درمان میشه دکتر؟
آخه من اصلا نمیدونم چیز خیلی بدی باشه. آخه برخی از اوقات عزیزم، بسیاری از بچه‌ها اصلا صدای بلندی دارن، گریهشون بلنده، صداشون بلنده، واکنششون تنده و بعد ممکنه علامت چیزی باشه، ولی نه کاری براش میشه کرد، نه قرار شما دنبال اون برید که بعدن چه خواهد شد. فعلا این موضوع رو اگر میتونید هضم و حل کنید که به نظر میرسه میتونید، دیگه جایی برای نگران نیست. من میتونم فقط موضوع امروز رو حل کنم. ببینید شما پشت فرمونی رسید، الان باید برید به چپ، الان باید برید به راست، الان باید ترمز کنید، الان باید سرعت رو زیاد کنید. شما که نمیتونید بگید حالا من خب میرم 3 روز دیگه یا نیم ساعت بعد باید ترمز کنم یا نکنم. ما اونجا نیستیم اصلا، ما فعلا اینجایی. بنابراین شما رانندگی درستتون الان بکنی، بگذارید ببینید از توش بعدن چی در میاد. عزیز
من خیلی هنر کنم آقای دکتر، خودم تو سن 40 سالگی یاد بگیرم پرتاقت باشم، خیلی هنرمند.
ببینید به همین جد هست که گوشی رو بدید به پسرتون، من بهش بگم مامانش رو کمک بکنه که مقدار این صبر و حوصله رو پیدا کنه، چون به نظر میسته اون زورش اون خونه بیش از همه است. هر دوی شما هم که فعلا آویزون خودش کرده دیگه.
بله دقیقا. من سوال آخرم خدمتتون بپرسم، وقت شنونده های دیگر نگیرم. من همیشه تو برنامه شما در واقع اینو دنبال کردم که برای سلامت روانی بچه بهتره که قبل از 18 ماه جا به جا نشه بچه، ولی ما حالا خوشبختانه یا متاسفانه شرایطی پیش اومده که باید خونه رو عوض کنیم. یعنی
نه اونقدر مهم نیست اگر همه با هم میرید، فقط تخت خواب و رخت خواب و
این 3 ماه دیگه البته، نه الان های دکتر، یعنی میشه 13-14 ماهش اون موقع.
اون وقت هم باز فرقی نمی کنه به محیط و برای یک بار برم وقتی اجباره اونقدر بسالی. من نمیخوام بچه دائما درگیر تغییر بشه، اون موارد اول یه ذره باید کنار خودتون بیشتر باشه، نه اینکه برنامه هاشو مثل اومدن تو رخت خواب ایناتون. یکی دو روزی اگر با محیط تازه وقتی که هست خودتون همیشه حاضر باشید، فرض کنید حمام میخواید برید بذارید وقتی همسرتون هست، هیچ جای وقت خالی نذاریدش، همیشه کنارش باشید که اون این انتقال رو از یه مرحله خوب به یه مرحله فعلا با شک ولی بعدن خوب تبدیل کنه، اصلا این جا به جایی تأثیری هم به اون صورت روش نخواهد گذاشت. ولی همراه با اون نمیتونید بگید حالا میخوام یه کاری هم تو خونه بکنم، ضمناً وقت برای این کار یا اون کار ندارم. بنابراین باید بدونید تو این جا به جایی اون چیزی که باید از یه ثبات و قراری برخوردار باشه و دائما مواظب و مراقبش باشید او هست که این جابجایی رو به عنوان به هم ریختگی ذهنش بسلا نکشونه و منجر به اون نشه، ولی این مواردی از این قبیل در این حد اصلا جایی برای نگرانی نیست.
پس اینطور که میفهمن چون ما اینجا توی شرایط فعلی چون منزلمون خیلی کوچیک بود تا الان توی تخت خودش پسر من میخوابید، ولی توی اتاق ما، ولی الان خونه جدید که میخوایم بریم خب خوشبختانه این امکانو داره که اتاق خودشو داشته،
ولی در حتما در ماه اول نه، در ماه اول همچنان نه با رفتن اونجا شما وقت ببینید تغییر، دو تا تغییر رو پشت سر هم به بچه دادن دو تا اتفاق میفته، اولا ضرب میشن در هم نه جمع، و دومی که یکی موجب به هم زدن حتی دومی هم میشه، بنابراین اگر جا به جا میشید ماه اول همون تخت خوابش همون تخت خواب تو اتاقیست که شما هستید، بعد از اون تخت خواب رو منتقل میکنید به اونجا، شما میدید اون اتاق مدت کوتاهی میخوابید، حالا روی تختی روی زمینی نه کنار اون، چیزی هم از بدنتون به دست اون نمیدید، بعد از دو سه هفته که آروم گرفت برمیگردید.
بسیار عالی، ممنونم آقای
دکتر، خوشحال شدم
راهگشا این وجودتون پاینده باشه.
مرسی از دم، ممنون از
لطفتون،
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار،
ازتون بخیر، خدا.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1W Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی، موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید، 8825 Wilshire Boulevard، نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
نمایش عارفنامه شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یکشنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب در گیندی آدیتوریوم در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketer.com/persianarts و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-4141.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت ناگهانی دکتر جوزف راد هندیزاده را به اطلاع می رسانیم. مجلس یادبود آن زنده یاد روز دوشنبه 11 اکتبر از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای نصح واقع در 142 ساوث ریکسفورد درایو در بیولی هیلز برگزار خواهد شد. حضور شما در این مجلس موجب تسلی خاطر بازماندگان است. خانواده های راد، هندیزاده، هندیفر، دانشراد، کیومهر، خوشبین و خانواده های بابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه بار دیروز خدمتتون تماس گرفتم، متاسفانه فکر کنم چه سوالامو نتونستم پرسم چون فکر کنم نفر آخر بودن. خیلی ممنونم که از این دوباره پشت خط بیام و بتونم به سری سوالا ازتون داشته باشم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
برای دیروز راجع به این صحبت کردم که من یه ازدواجی داشتم حدود 2.5 سال و الان به سری مشکلات برخورده بودیم و شما در مورد مشکلات ما توضیحاتی دادید. یکی از مشکلاتی که بود این بود که من نتونستم اینو به هر حال فرصت نشد سوال بکنم که فهمید. من خودم از اشتباهاتی که توی رابطه کرده بودم خیلی ناراحت بودم و خیلیشو بعدها فهمیده بودم. و این بود که اشاره هم شما فهمیدید که بعضی موقع کارهایی رو با فکر و خودآگاه انجام میدم، یک سری چیزها هم از ضمیر ناخودآگاه ایجاد میشه. می‌خواستم که بدونم که اینو چجوری میتونم کنترلش بکنم یا چجوری میتونم که در مورد این کاری بکنم که بتونم این دوتا رو یه جوری هندلش بکنم. یا به نظر خودم من تو رابطم عاشق همسرم بودم، ولی خب شما اشاره کردید که نه، این عشق نمیتونه باشه. این رو هم دوست داشتم بدونم که چرا من خودم هم چه حسی رو ندارم.
نه این سوالا خیلی کلیست. از اون داستان خودتون رو میشه جواب داد. البته من یادم نیست و ضمناًم دوستان اونا نیستن. شما به من بگید هر دو چند سالتونه؟
بله من 36 سالم هست و خانومم 32 سالشون هست.
اون وقت 2.5 سال ازدواج کردید؟
ما 2.5 سال در واقع با هم آشنا شدیم، ولی حدود 2 ساله که هم ازدواج کردیم. بعد از 9 ماه با هم ازدواج کردیم.
خب بعد الان مشکلی که با هم دارید چیه؟
مشکلی که هست، یعنی در واقع بعد از 2.5 سال خانم من یه مقدار مشکلی که بیشتریشون احساس کردن و دیگه احساس میکردن که نمیتونن این رابطه رو ادامه بدن. مشکلی که بوده که عدم تراست بود در رابطه به من، و یکی هم مشکل این بود که احساس میکردن که نمیتونن به من تکیه داشته باشن در زندگی، و این دوتا مشکل اصلی هست که الان داریم.
ایشون هم با من صحبت کردن یا فقط خودتون تنها بودی؟
بله اول من صحبت کردم، انتهای کاریشون صحبت کردن.
بله. خب آخه داستان خانواده شما بود نبود؟
خانواده معنی هم بود که ما وقتی رفتیم ایران برای ازدواج، به دلیل اینکه صحبت‌های بین خانواده و ایشون پیش اومد و یک سری صحبت‌های شد که یک سری ناراحتی‌ها ایجاد شد و مشکل این بود که من اونجا خدمتتون عرض کردم که سایلنت بودم و صحبتی نکردم و صحبت ها خیلی بین خانواده من و ایشون برقرار شد و یه سری دخالت ها شد و یه سری باعث شد که یه سری ناراحتی ها ایجاد بشه که کلن مراسم ازدواج هم اونجوری، یعنی دیگه خوشایند خانه من نبود. حتی دوست داشتن کسی در مراسم، کسی که مثلا احساس میکردم من قبلا بهش علاقه شاید داشتم، حضور نداشته باشن. ایشون به دلیل حالا دعوت خانواده من اومدن، یه سری ناراحتی ها شد. یعنی شاید به شمالانی به عروسیش هم علاقه دیگه مراسمش نداره و یه سری ناراحتی ها جمع شده و خیلی ما مشکل داشتیم با این ناراحتی که جمع شده و هر وقت یه اتفاق میفته کل ناراحتی ها مجددن میاد جلو چشم ایشون و نمیدونیم که چجوری امکانش هست که این ناراحتی ها پاک بکنیم. طبق صحبتی که ما دیروز باهاتون داشتیم، شما اشاره کردید که این مشکلاتی که بین شما هست قابل حله. اما هم خب بطه خیلی برامون خوشحال کننده بود که از طرف شما شنیدیم که شما شاید داشتی که ما مسیرها رو اشتباه رفتیم، رابطه رو بعد شروع کردیم. حتی من رابطه رو خدمت رو عرض کردم که بعد شروع کرده بودم، از این رابطه سریع قبلی باید این رابطه شده بودم و بعد کلن یک سری هم بعد شروع کردم هم بعد ادامه داده بودیم. شما اشاره کردید که مسیر رو خیلی بعد رفتی، باید مسیر رو اصلاح بکنید. همچنین اشاره کردید که بهتره که تراپی بریم. حتی منم به تو حتی عرض کردم که فرزند وسط هستم. شما اشاره هم بهم کردین که در سن 3 تا 6 سالگی شاید شخصیت مرموز رو من برای خودم انتخاب کردن که حتی من دیگه فرصت نشد توضیح راجبه.
یا آخه ببینید عزیز، شما تا اون حدی که من یادمه گفتید ما بعد از اینکه با هم آشنا شدیم حتی رفتیم عقد کردیم به صورت قانونی، ولی به خانواده نگفتیم، به اونا گفتیم ما نامزدیم بعد رفتیم ایران، اونجا عروسی گرفتیم، بعد شما اجازه دادید دو تا آدم تحصیل کرده با درجات عالی دانشگاهی که مادر و خواهرای شما و بقیه دخالت کنند. بعد حالا این دست گلی هم که آب دادید که من نمیدونم که در مراسم عروسی شما مثلا دوست دختر قبلی شما مثلا اونجا بیاد، خب این دیگه کمال بدجنسی خانواده شما بوده دیگه. بعد این که اون دختر هم بی خود آمده، ولی حالا به هر حال بعدم خب اینا رو به هم ریختید. ولی همونطور که دیروز گفتم و الانم دارید میگید، شما میتونید این موضوع رو میشه حل کرد، ولی پرسش شما دوتا بود. یکی این که اون قسمت ناآگاه، چون اون قسمت ناآگاه معناش این است که شما یه شناختی از خودتون پیدا کنید و ناآگاهتون آگاه کنید، یعنی بدونید شما در ارتباط با خانواده دفعه تبدیل میشید به بچه 3-4-5-6 ساله، نه 36 ساله، و در نتیجه همه حق و حقوق و عقیده و نظرتون رو میذارید کنار، چون ایشون مادر شما هستن. خب بله، مادر شما هستن و همیشه هم خواهند بود، اما فقط در یک مقام و نقشی که باید ایفا کنن، و الا معنیش نیست که بیشتر از شما میدونن، بیشتر از شما میفهمن. ای بسا شما در یه زمینه 1000 برابر بیشتر از مادرتون میدونید. بنابراین این که یه دفعه تسلیم ایشون بشید به خاطر اینکه مادرتون بودن یا یه روزی او میدونسته شما نمیدونید، مسئله ماست. اون ماجرا برمیگرده به یه شناخت از خود که ما بازیچه دست کودکیمون و یا در ارتباطات کودکیمون قرار نگیریم. به بیان دیگه، وقتی که ما در کودکی آسیب میبینیم و اون مشکلات حل نمیکنیم، در بزرگی کودکانه زندگی میکنیم و رفتار میکنیم. مورد دوم این است که الان مسائل به عنوان دو تا آدم بزرگسال حل کنید، یعنی اون جایی که احتمالاً مهمه، قبول آدم اشتباهش رو میکنه و بعد کوششی در جهت جبرانش کنه، مثل که من بزنم به ماشین شما، حالا باید خسارتشو بدم و رفتار من باید محترمانه و مبتنی بر تأسف و پشیمانی باشه از اشتباهی که کردم و ضمناً حاضر به پرداخت تمام و کمال خسارت شما باشم تا بشه از این به بعد یه رابطه رو به صورت عادی درآورد یا مشکلی با هم نداشت. حالا به همجاست که حتما همونطوری که گفتید هم مطالعه لازمه و هم این که شما باید برید تراپی که دونه دونه مسئله حل کنید، چون الان هم با هم مسئله و مشکل در زمینهای مختلف پیدا میکنید. یعنی فرض بفرمایید که خانواده شما به شما زنگ میزنن و شما یه گزارشی میدید که همسر تو فکر کنید برای چی اینا داری میگید، به همین سادگی، و در نتیجه از یه طرف ایشون رو اذیت کنید، ایشون ناچار شما رو اذیت میکنن و بعدا دو مرتبه زخمای گذشته رو به خونریزی مجدد وامی دارید. یعنی شما باز وقتی تلفن از ایران میرسه میشید 3-4-5-6 ساله. خب وقتی که انسان به این آگاه باشه و این دوران و بحران و پشت سر بگذاره، خب خیلی طبیعی است که اجازه نمیده همچین اتفاق بیفته. حالا بیاد الان به من بگید یا بعد از گفتگویی که با من داشتید، نمیدونم همسرتون هم اونجا هستن یا نیستن.
بله،
بسیار خوب. حالا هر کدومتون الان یه موضوع و یه مسئله رو مطرح کنید، حداقل چون اون بحث ما یه بحث کلی بوده، یه چیزی که همکنون آزارتون میده، مانع این هست که با هم راحت باشید، با هم خوب و خوش باشید، یا به هر حال مثل یه میخی که تو پاتونه هر زمان که بخواید راه برید احساس دردش رو میکنید، هم شما یا شما یا ایشون. یه مورد مطرح کنید من ببینم واقعا نوع موضوع و مسئله الانتون چه است، چون به هر حال گذشته در گذشته و همطور که گفتم آدم عزیزترین عزیزش هم که بمیره میبره خاک میکنه، از قبرستون میاد بیرون، این که آدم با خودش جسد و مرده رو این ور اون ور ببره درست نیست، ولی معناش هم نیست که دو مرتبه فرصت و اجازه بده که همون حوادث و اتفاقات یا چیزی نزدیک اون یا کمتر یا بیشتر اتفاق بیفته. الان چه چیزی، فرض کنید شما الان فردا و پس فردا که شنبه و یک شنبه رو در مقابل خودتون دارید، یا شنبه و یک شنبه قبلی موضوع و مسئله شما شد، یا اشکال اختلافی پیدا کردید یا فکر کنید ممکنه پیدا کنید؟
بله، حالا من میتونم یه موردش من اشاره میکنم، ایشون هم خواست میتونم یه مورد اشاره کنن. یکی از مسائلی که هست به حال مسئله مالی هستش، که من توی 2 سال گذشته عملا کار درستی نداشتم، خیلی کارهای محدودی انجام دادم و در واقع انجام یک کاری که حداقل کمک هزینه باشه رو پشت گوش انداختم که هی درسم رو تموم بکنم، و از طرف ایشون بار اصلی هزینه ها رو به دوش کشیده و حتی با گرفتن تدریس یا کارهایی تونستن که تمام اکثر هزینه های زندگی ایشون بدن، چنین کرایه خونه رو بدن، من یک کمک های مختصری در زمینه خورد و خوراک فقط تونستم داشته باشم و این مسئله شده که ایشون حس میکنن که من اصلا کسی نیستم که اهل کار باشم یا اهل ساختن آینده باشم. حالا یه مشکلی که این وسط ایجاد میشه، حالا هر بحثی باشه، حالا ممکن از این بحث مالی اینجا ایجاد بشه، ولی خب کلا ممکن تمام زخمای گذشته هم
باشه. ببینید بیاد همین مورد رو، مورد گذشته رو میتونم بفهمم. دو تا اینجا موضوع مطرحه. یکی این که شما واقعا چند روزه ماننده ایشون دلتون میخواد از نظر مالی که با خودش خیلی چیزای غیر مادی رو هم میاره زندگی خوبی داشته باشید و شرایط مطلوبی پیدا کنید، چون برخی از آدم ها یه چنین میلی رو دو برابر دیگری دارن. دوم، از اونجایی که حتما در شما هم کمی هست، در ایشون فرد میتونه بیشتر باشه، اون در حالی که مهمه ولی میشه گذاشتش کنار، شما حاضر به دو کار باشید. یکی به اندازه و در حدی که ایشون میکنند و انتظار دارن حرکت کنید، دوم حتی کمی بیشتر حرکت کنید به خاطر جبران گذشته، چون شما این مقدار بدهکاری در حال روانی به ایشون تو این زمینه دارید، اصلا مسئله مالی نیست. و سوم، به ایشون اجازه بدید که حقوق بیشتری در جهت انتخاب، حداقل نمیگم برای خودشون، چون کسی برای خودش کار نمیکنه، انتخاب این که چه بکنیم و چه نکنیم داشته باشیم. برابر این، شما اگر یک بپذیرید اشتباه رو، دو حاضر باشید کار بیشتری بکنید، کاری که حتی خودتون ای بسا درست نمیدونید ولی به خاطر اینکه ایشون میدونن، یعنی ایشون شما دلتون خواهد روزی 6 ساعت کار کنید، ایشون میگن 8 ساعت کار کن، و شما با وجودی که 6 ساعت براتون کافیه و 8 ساعت هم خیلی اذیتتون میکنه، اون کارو بکنید که جبران گذشته است و بعدش هم هرچی پوله میده دست ایشون گرجور دارید میخواد خرج کن. شما روزی که این کارو بکنید، چیزی که همکنون میتونید انجام بدید انجام بدید، یعنی من زدم به ماشین شما و حاضرم خسارتتون رو هرچی هست بدم و بیش از این ایشون کاری نمیتونن بکنن، چون این مورد به خصوص راه حلش اینه. ولی اگر شما بخواید یک همچنان تنبل و در حاشیه بمونید و دوم نظر عقیده درباره خرج کردن در حد ایشون یا بیشتر از ایشون داشته باشید، ما مسئله داریم عزیز. یعنی ما در این برمیگردیم سر آنچه که تا به حال بوده و آنچه که تا به حال بوده از نظر هر دوی شما غلط و بد بوده و چیزی که غلط و بد بوده رو با تغییر داد. الان فکر کنید خود شما نظرتون راجع به این موضوع به خصوص چی عزیز؟
من خودم نظرم هست که یعنی اصلا همیشه درون خودم اینه که من باید خیلی بیشتر فعال باشم و خیلی باید بیشتر کار بکنم. حتی قبل از اینکه بیام من ادامه تحصیل بدم در کانادا، تو ایران هم 6-7 سال کار کردم، اینجوری نبوده که دنبال کار نبوده باشم، ولی اینجا نمیدونم حالا یه جوری شده که آدم احساس میکنه بعضی موقع درسته که میتونم حتی کارهای معمولی و پایین انجام بدم، حتی با اونش هم مشکل ندارم، یه مقداری شروع کار و شاید مثلا حتی پیدا کردن کار، الانم دارم تلاش میکنم کار پیدا کنم، حالا شاید کار جزئی هم پیدا کردم ولی اون کار اصلی که متناسب باشه پیدا نکردم، ولی خودم میدونم و ببین نچم میستم که باید شروع بکنم، الان در تلاش هستم در این زمینه.
ببینید عزیز، جملاتی که شما میگید جملات خوبیه ولی اصلا کافی نیست. ببینید شما نگاه کنید به یک کسانی که در زندگیشون نه نمیپذیرند و پشت سر هم حرکت میکنن. شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید لطفاً کتابی هست که به نظر من هر آدمی به یک اعتبار باید بخونه، Think and Grow Rich، بیاندیش و ثروتمند شو، مال نپولیان هیل. یعنی این کسیست که دیل کارنگی استخدامش کرد، گفت من به تو 25 سال وقت میدم، تمام کانکشن هایی هم که دارم داشت، از جمله شاید جز ملاقات های اولیش با فورد، رئیس همین کارخانه فوردی است که اون موقع جز ثروتمندان و پرقدرتان امریکا بود، داد و پولم در اشتراک گذاشت و بعد از 25 سال از او گفت من جواب میخوام که واقعا راز ثروتمند شدن چیه. حرف این بود که من اگر بخوام یه جای استخدام بشم هر ساعت به اونجا زنگ میزنم، اون زمان هر روز براشون نامه مینویسم، هر روز روزی یه تلگراف میفرستم، یعنی اینجوری نیست که بنویسم و منتظر بشم. یعنی اون burning desire، یعنی یه میلی که انسان رو به آتش بکشه. ولی شما به گونه‌ای دارید حرف می‌زنید، چرا دیگه دو دفعه لغت تلاش می‌کنم سعی کنم بود که از نظر علمی در بیشتر موارد trying is lying. هر کی به شما گفت من کوشش کنم این نمی‌خوام بکنه. می‌دونید اینا اون چیزیست که حالا چرا شما اینجوری هستید؟ دو تا نتیجه میشه گرفت، یکیش بده یکیش خیلی بدتره. نتیجه بدش اینه که اصلا شما زمینه‌ای برای اون شور و شوق و هیجان ندارید، برای که مایه افسردگی دارید. علائمش هم من در شما می‌بینم. و دومیش اینه که این بده، ببخشید منو میگم، یه آدمی سوء استفاده کنه از یکی دیگه کار میکنه، خب بذار حمالیشون بکن. و این جدایی شما رو با توجه به حرفایی که زدی نسبت به همسرتون نشون میده، یعنی شما یه نگاهی داری که همسر من من نیست، همسر من یه کسیست که من باید با بازی با او بیشترین و بهترین نتیجه رو ازش بگیرم و بنابراین او رو به عنوان کالا و به عنوان وسیله قرار میدم برای رشد خودم و این شما رو از پا در میاره بیش از این که ایشون رو من رابطه رو. یعنی ببینید عزیز، من با بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که نگاهشون به آدمای دیگه نگاه کالا و شیه، نگاه این که براشون چه فایده‌ای داره، چه استفاده‌ای داره، به عنوان انسان بهش نگاه نمی‌کنن، به عنوان commodity and goods not human being. حتی نگاه human doing نگاه ویرانگری است که ما به کاری که کسی می‌کنه اهمیت بدیم. خب حالا بسیاری از آدم‌ها میرن زن می‌گیرن، فقط نوع مدرن مثلا بردگی است، نوع مدرن کلفتی است، نوع مدرن میل ارضای میل جنسیه، اونا خطرناکن. یعنی اون دومی گوشه ذهن من دیروزم که شما حرف زدید، حالا چون بیشتر داره یادم میاد، مسئله منه. چون ببینید خیلی از آدم هستن هر جا که میرن میخوان کمترین رو بدن بیشترین رو بگیرن. یعنی وقتی میگه دو تا چند تا میشه، میگن اگه میخوای بخری پنج تا، میخوای بفروشی سه تا. و این اونجاست که آدم خودش از پا در میاد، برای اینکه این نوعی زرنگی نیست، این دزدیه. این کارهای آقای ترامپ که وقتی کسی این رو زرنگی میدونه، سپارت دو تا دیوونه واقعا حق باز را میفتن، یعنی نابغه است که آدم از یه قاعده مالیاتی که هر حساب داری میدونه استفاده کنه و این استفاده کردن نابغه است. مثل که الان همه امریکایی ها نابغه هستن که فرض بفرمید قسط خونه رو که میدن بهره میدن، بهرهشون از مالیاتشون کم کنید، یک نبوغه. نه اونا خیلی خرابه کار. متاسفانه بسیاری از مردم دنیا جهان رو یه دزد بازار میدونن، یه جایی که یه جهانی دروغه، یه فریبه، یه فریب بزرگه، یه دروغ بزرگه، یه خودخواهی بزرگه و بنابراین باید زد و برد و رفت. اون اگر باشه خود آدم از پا در میاد. یعنی درست مثل اینه که آدم فکر کنه به جایی که من ورزش کنم بذار بشینم تماشای ورزش کنم. خب اون ورزشکاره که پولش گرفته، سلامتیش هم گرفته، شهرت و لذتش هم گرفته، من تمرگیدم، ایوسا تیمم که باخته پرسم خورده. یعنی میخوام به شما بگم اونا موضوع مسئله من هست و به همین جهتی که برخی از اوقات چرا تراپی رو میخوام، یک کسی به آدم نگاه کنه که کجا ایستادی. روزی که ما بدونیم اون زمانی شما از علو ماهیچه بیشتری دارید که ازش استفاده کنین نه اینکه استفاده نکنید، اون وقت است که زندگی رو بردید. چون متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم ارتباط با دیگر آدما همیشه از دست دادنه. درست است که من 100 دلار دادم 50 دلار دادم، شما 50 دلار دارم، در حالی که رابطه انسانی رابطه مبتنی بر اینه که هرچی بیشتر استفاده کنیم، هرچی بیشتر مصرف کنیم، هرچی بیشتر خرج کنیم بیشتر داریم. به همین جاست که اون ورزشکار کسی است که ماهیچه‌اشو به کار می‌ندازه و مصرفش می‌کنه که ماهیچه بیشتری داره. ولی بسیاری از ما به دلیل آسیب کودکی اصلا یه نگاهی که داریم که ما باید همیشه آشکار، پنهان، دزدانه، فریبکارانه، پنهانکارانه یه چیزایی رو از دیگران بگیریم. من این رو حتی تو مهمونی‌ها تو رو برداشتن غذا آدم میتونه ببینه که کسی خیلی راحت میره شیرینی برم داره، کسی دزدانه برمیداره، یکی از راحت اون شیرینی که برداشته میخوره، یکی دزدانه میخوره. حتی توی مهمونی که آزاده، حتی تعارفش کردن، اصلا نوعی که میخوره که با خجالت یا با دزدیه یا با احساس لذت و یا احساس رضایت. این اون مسئله منه با شما عزیز و به همین جهت است که این نوع کار تراپی که من بارها با دوستان روبروش هم میدفعه متوجه شدم من با کی طرفم و این اون چیزیست که باید زیر سوال بره و باید بهش توجه کرد. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، ببینیم شما یا همسرتون هر کدومتونه اگه دلتون میخواد حرفی بزنید خوشحال میشم بشنوم. روی خط باشم. شنگ رجمن با ما باشید.
من سیمون فروتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 سن اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون یا همسرشون گفتگوون رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر خیلی ممنونم از فرصت که بهمون دادید که واقعا خیلی با ارزشه و واقعا خدمتی که به ایرونیا میکنید واقعا ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
واقعیتش در مورد صحبتی که به هم فهم کردید، من خودم خیلی زیاد مطمئنم که مورد دومی که فرمودید درسته و این قضیه هست که ایشون فقط این قضیه رو با من هستن، حالا شاید با خانوادهشون یا با دوستاشون هم من همچنین قضیه دیدم که میگید مثل کالا یا شی برخورد میکنه. و خب اینی که فرمودید دلیلش میتونه آسیب کودکی هم باشه مشخصه، فکر میکنم که در حال حتما همچین چیزی هست و با تراپی، این روشش هم اینه که ما حتما باید از تراپی استفاده بکنیم. مسئله‌ای که هست میخواستم ازتون بپرسم اینه که تراپی اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، شما فکر میکنید ما اگر از یک، چون ما تو شهری که هستیم از تورنتو دور هستیم، فکر میکنید که از یه خارجی که اینجا هست استفاده کنیم بهتر هست یا اینکه بتونیم با یه ایرانی توی تورنتو یا حالا جایی توی کانادا با اسکایپ یا تلفن بتونیم در تماس باشیم؟ و شما اگر لطف کنید به ما معرفی کنید کسی باشه، چون واقعا دیگه این جای کارو نمیخوام، ما اشتباه زیاد کردیم، نمیخوام دیگه از اینجا به بعد اشتباه کنیم و به بهترین شکل ممکن میخوام اشتباهاتو جبران کنیم.
ببینید عزیز، بذارید من به شما چند تا مطلب بگم، چون 5 6 تا مطلب متفاوت. مورد اول این که شما فکر میکنید که امیدوارم اشتباه کنید که همسرتون مورد دوم، اصلا مورد سنگینیه. یعنی برمیگرده به نوعی از آسیب‌های کودکی که بیشتر برای آدمای باهوش اتفاق میفته، که به حساب خودشون کلید رمز و راز جهان رو و جهانیان رو پیدا میکنن و بعد از اون به دنبال این هستن که حالا با دانستن این کد پنهان جهان که نوعی به هر حال استفاده از همه کس و همه چیز هست به نفع خود زندگی کنن، کاملا هم میتونن در اون زمینه هایی که فکر کنن صلاح و مصلحتشونه وقت و نیرو و انرژی هم بگذارن، ولی همه اونا در چارچوب رسیدن به هدفی است که فکر میکنن همچنان سود و فایده بیشتر از هر کار دیگری داره. یعنی دائما در این مقایسه هستن، ولی تو روابط معمولا این گونه نخواهد بود. یعنی تبدیل میشن به یه نقش طلبکار و متاسفانه چون از نظر روانی بدهکارن به دنبالشون میدوه همیشه راحت پیداش میکنن و حالا تعبیر بد غلط دیگه هم میتونه داشته باشه. اولا امیدوارم نباشه، یا اگر باشه خیلی خفیف باشه، ولی چون صحبت‌های دیروز و الان گفتگوهای امروز کمی اونو به من نشون میده، باز حتی نه اینکه اعتراضی دارم، میام باری من چون یه ذره وقتی اومدن گفتن ما دیروز با هم صحبتی کردیم، من خواستم یه ذره نظرشون عوض کنم، منتظر واکنششونم. به هر حال برای من خیلی از اوقات لغات و واژه‌ها و کلماتی که استفاده میشه خیلی معنی‌دارتر از طرح کلیسی فردی ممکنه ارائه بده. دوم این که شما یک کسی رو میخواید که کمی با واقعا زوایای پیچیده وجود انسان آشنا باشه و متاسفانه خیلی از اوقات یه چنین عمقی در بسیاری از افراد برای گذشتن از این سطح و رویه شخصیت وجود نداره. بنابراین یه فردی رو باید پیدا کنید که بتونه بره اون پایین، و اگر بتونه بره پایین، این آدم بیشتر و جدا از شما باید با همسرتون کار بکنه، برای که این موضوع موضوع رابطه نیست، این موضوع موضوع شخص ایشونه. یعنی رسیدن به اینجا
برای اطمینان از این که من بدونم که همچین چیزی هست یا نه، این خیلی واقعا برای من مهمه. من اینو که اینو از این نظر میگم فکر میکنم دومین باشه، چون واقعا من اینو خیلی جاها، نه حالا فقط در واقعا رابطه با انسان ها، خیلی جاها همیشه یه سری رفتارش برام عجیب بود از اول رابطه، که احساس میکردم ترجیح میده یک چیزی رو با زرنگ بازی به دست بیاره، تا اینکه میتونست خیلی راحت تر با تلاش با عزت نفس به دست بیاره. نمیدونم منظورم متوجه میشید یا نه.
کاملا
توی چیزای خیلی کوچیک، حتی من اینو خیلی توی ایشون دیدم، میگم حتی در رابطه با خانواده، در رابطه با دوستاش. و یه چیز دیگه هم که من دیدم، حالا تنها چیزی که شاید متفاوت باشه تو همون رابطه با دختر قبلی که گفتم از هیستوری که پیدا کردم، تنها جایی که شاید زیاد گذشته بود اونجا بود، برای اون طرف خیلی بیشتر از اون گذشته بود. چرا؟ چون که اون ازش میخواد. حالا اونو که دیده بودم یه مقدار شک کردم که شاید نباشه، شاید حالا اونجا به شکل دیگه بود.
ببین، حتی حالت به اصطلاح منفعل و پسیوی که در ارتباط با خانواده در رابطه با شما داشت منو به اونجا رسوندا. یعنی فرضش این بود که من فعلا بذارم مثلا مادر و خواهر و از خانواده رو راضی کنم، فعلا با ساز اونا برقصم، بعد میرم کانادا جبران میکنم. میدونید چون این این موضوع موضوع فوق العاده مهمی است و بذارید بهتون بگم، امیدوارم به کسی بر نخوره، همینجوری هم نمیگم، خبر ازش دارم. بیشتر رهبران مذهبی این گروه هست، یعنی بر این که از یه طرف دستشون تو جیب مردم، از یه طرف دیگه دستشون بلند به سمت دعا به خدا. یعنی من هیچ وقت این خر و خدا و خرما رو با هم ندیده بودم که توی رهبرای مذهبی دم این اصلا ما تو مبهوت میمونه، در حالی که از یه مقدار بی‌نیازی و قناعت صحبت میکنن، در حالی که از انقطاع و بی اهمیتی صحبت میکنن، ولی فقط کافیست که مثلا از رقیبشون کمی تعریف کنید، تمام حسادت و خشمشون رو به روی شما اون آدم میریزن. چون من متاسفانه کارم بوده، امتحانشونم کردم و عجیب بوده برام، یعنی واقعا یه چنین تقلب بزرگیست. حالا کاری ندارم به این که هست یا نیست، ولی اصلا اون موضوع من نیست، موضوع اینه که اون رو باید شناختش، چون اون موضوع فوق العاده. برای این کار یکی از قدمای اولیه یه تست MMPI هست، یعنی اون رو میتونید با یه امریکایی هم انجام بدید، یعنی تست شخصیته، MMPI، یعنی این تست معتبرترین تست شخصیتی است. تازه برای ایران هم عجز شده، ولی خب اونا تست ایرانیشون ندارن، ولی هر دوی شما زبانتون و توانایتون طوریست که میتونید به انگلیسی جواب بدید و تقریبا جوابتون همون اندازه. این تست رو هر دو بدید.
من
تو اونجا من فکر میکنم یه چیز رو نشون میده، همینجا دارم یه هشداری به هر دو میدم، حالا این گونه بگم بهتره، که این تست با خودش در حقیقت یه سکیلی داره برای اینکه طرف راست میگه یا دروغ میگه، یعنی لای سکیل هم داره و اون خودش اتفاق خیلی مهمه، چون شما وقتی به سوال شماره فرض کنید 3 و 7 و 9 و 13 و 17 و 15 و 14 جواب درست میدید، شماره 23 تون باید حتما جواب ده باشه، وقتی نیست میفهمن داری دروغ میگه، حتی وقتی رفتی داری تست میگه. بنابراین اون تسته قدم فوق العاده مهمی است عزیز، که به شما خیلی چیزها رو نشون میده. بعد از اون خیلی برای مسائلی از این قبیل عمیق و سنگین گفتگوی تلفنی یا اینا کفایت نمیکنه. برخی از اوقات یه قرارای اگر یه فرد مناسب باشه، قرار مثلا دو روزه یا ده ساعته کمک میکنه، چون میشه
برای کنفرانس پرنتر شما ما تصمیم گرفتیم، یعنی صحبت
هم اون خیلی کمکتون میکنه، برای که اولا تستا نشون میده و بعد از اون
اون
تست نه تست MMPI نیست، من 4 تا تست خودم رو دارم، اون برای یه آسیب دوران کودکی، البته نه اینکه بگم اصلا یکی هستن، ولی از توش مرتبطه. اون تست رو میتونید خیلی راحت برید، ولی حتما با یه متخصص بگیرید، برای که خیلی موضوع توش مهمه. تست هست و بعدن هیپنوتیزم مقداری کمک میکنه که بدونید چه خبر است. به هر حال ببینید عزیز، شما فکر میکنم دیروزم این نکته رو عرض کردم که شما به هر حال تو زمینه روابط احساسی عاطفی و انسانی کار تخصصتون نبوده، فاصله دارید و یه چنین شناخت و آگاهی رو حتما احتیاج دارید و بنابراین باید روش مقداری کار بکنید، برای که این واقعا نقطه ضعف شماست در کل شخصیت و زندگیتون و حیفتونه، برای که هوششو دارید، علمشو دارید، تواناییشو دارید، امکانشو دارید، زیر هیچ فشاری نیستید، بنابراین یه مقدار آزادی عمل دارید که صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه به دنبالش برید. و گفتم اگر یه چیزی بود که وقتی که معلوم میشد به ضرر شما بود میگفتم خب آدم دنبالش، ولی به سودتونه. یعنی واقعا من متوجه میشم که اشکالی دارم که اگر نرم سراغش منو میکشه، ولی خب فعلا نمیخوام بدونم یا ازش خبر ندارم. بنابراین اون رو باید دنبالش رو بگیرید. موضوع عمیق و سنگینه، به همین جهت که من گفتم یه کمی اگر سی دی ویدیو های منو بگیرید، من اونجا که میام با خودم اونا رو دارم، یه مقدار شناخت بیشتری پیدا کنید و بعد یه فرد مناسبی اگر پیدا بشه، کانادایی و ایرانیش مهم نیست، مشروط بر این که خوب باشند و شما هم بتونید باشون خوب ارتباط برقرار کنید.
بله، ما تصمیم گرفتیم تا قبل از کنفرانس شما این سیدیو دیویدیو رو بتونیم پیدا کنیم و گوش کنیم و حالا حتما کنفرانس شما بیایم. و اینجا من دیروز واقعا خیلی
خوشحالم
که شما
گفتید
راهی هست.
به نظر من هست عزیز، برای که ببینید این ماجرا یه برداشته، یه دریافت، یعنی من فکر کنم شما دشمن منی. ببینید من خیلی از اوقات شده تو کار روان درمانی و تراپی کاملا حس و احساس کردم که مثلا کسی که روبروی من نشسته به این نتیجه که من مخالفشم یا علیهش دارم حرف میزنم و برای منم مهم نبوده چون اونم میتونم تشخیص بدم، ولی بعد از 5 جلسه متوجه شده این بزرگترین خدمت بوده بهش. درست مثل این که آدم بره پروی دکتر و با آدم بگه بیماری کشنده داره، خب معلوم آدم نه اون لحظه رو فراموش کنه نه اون آدم رو، و اگر واقعا خودخواه باشه و نادان اون آدم رو مسئول و مقصر میدونه. این که در جامعه ما حتی بیماری رو به این راحتی به بیمار نمیگیم چون ما نمیخوایم بده بشیم، اما بعدا متوجه میشه که چه خدمتی شده برای که از مرگ نجات پیدا کرده. به همین جهت است که نه، من از اون بابتش نگران نیستم. من معتقدم یک کمی بیاد هر دوتا بگید که ما شمشیرها رو میندازیم سپرها رو میندازیم، نه میخوایم حمله کنیم نه میخوایم دفاع کنیم، میخوایم خود خودمون باشیم. تو لطفا خودت باش، بذار خودت خودتو بشناسی، بذار خودت خودتو بفهمی، بذار مثلا فرض کن الان که من گفتی غذا بیار دیر آوردم، به من بگو میخوای داد نزنی، بگو ببین من الان در یادی هستم که دلم میخواد داد بزنم ولی نمیزنم، که من تو خودت بفهمی ببین چقدر عصبانی شدی و من بدونم تو چقدر عصبانی شدی به خاطر اینکه من غذا رو به تو دیر دارم، تا اینکه تو رعایت و آداب و ادب بکنی یا در مجموع ضرب و جمع کنی ببینی صرف نمیکنه هیچی نگی ولی تو دلت عصبانی باشی.
چون من احساس میکنم بله من که میفرمایید نمیدونم، میگم من خودم واقعا نمیتونم تشخیص بدم چون به حال آگاهیم خیلی کمه، ولی یک موارد خیلی عجیب واقعا تو ایشون میبینم. ایشون خیلی راحت از اول تا الان همیشه اشتباه رو پذیرفتن و همیشه هم دوست داشتن این اشتباهات رو برطرف کنن و همیشه هم خیلی تعجب میکنن وقتی به گذشته برمیگردن و این برای من واقعا خیلی عجیبه که
نه به هر حال عزیزم بذارید حالا یکم بیشتر آشنا بشیم. به هر حال شما چاره‌ای نداری جز اینکه این موضوع رو به درستی میان خودتون حل کنید.
بله
هر چه است، اهم از اینکه به این نتیجه برسید که میخواید با هم باشید یا نه، که به نظر من میتونید عزیز، برای که ظرفیتشو دارید. به هر حال ایام میرم گذروندید، ایشون هم درسته که ظاهرا شاید یه رول جنگجو رو دارن، ولی جنگجوی خسته شکسته خونین و مالین هست و بنابراین خیلی از اوقات آدم همونطور گفتم میتونه سپرشو و شمشیرشو بذاره کنار و قبول بکنه که میشه دست رو دراز کرد و به جای مشت کردن دستش دراز کنه برای دوستی. امیدوارم هر دو این کارو بکنین. حالا اگر دیدمتون بعدنم بیشتر با هم آشنا میشیم. برای خوش باشم با تو صحبت کنم.
ممنون متشکرم از زمانتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی سون هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا
1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
Measure HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر جان، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر جان من یه مشکلی دارم که سالیان سال باهاش درگیرم. اون اوائل در زمان مثلا روز این اتفاق میافتاد، ولی الان به شدت در زمان شب و موقعی که میخوابم یه دفعه خواب بیدار میشم میپرم و به شدت از یاد و یاد افتادن به مرگ و اینا به شدت میترسم و این ترس اینقدر وحشتناکه که باعث میشه من داد و فریاد بکنم و دیگرانو یه حالت کمک بخوام ازشون، و این خوب باعث میشه که اطرافیان خواهد خواب بپرن، ناراحت میشن. خب وقتی که منو بغل میکنن بعد آروم میشم. میخواستم ببینم که این علتش چی هسته.
بله ببینید، دو تا علت داره. یه علت این است که بهش میگن در حقیقت ترور اتک. شما یه خوابی میبینید بسیار وحشتناک، اما وقتی که بیدار میشید خواب یادتونه، چون علامت بدیه. یعنی نمیدونید چه چیزی شما رو به یه چنین وحشتی رسون. دوم اینی که انگزایتی اتک، یعنی حمله استرابه که نزدیک به حمله وحشت یا پنیک اتک میتونه باشه و کار دستتون بده. برخی از اوقات هم میتونه به یک اعتبار ترکیب این دو باشه، یعنی نشون دهنده این است که شما یه زمینه سنگین و عمیق انگزایتی و استراب دارید به خاطر اینکه به درستی و عاقلانه باش برخورد نکردید و نمی کنید، اون رو پس می زنید و در نتیجه در خواب که شما کنترل هاتون از دست میدید این می زنه بیرون و به هر دو شکلش چون من اگر بیدار بشم کابوسی دیده باشم اونقدر مسئله نیست. من یه خواب وحشتناک دیدم، از خواب پریدم، ولی برخی از اوقات وقتی از خواب میپرم و خوابم یادم نیست ولی حال بدی دارم، اون موضوع جدی است. و ضمناً اگر انگزایتی اتک میم، چون آنچه که شما به عنوان حمله استراب الان به نظر من حتما دارید توصیفش میکنید، یعنی که از خواب میپرید و وحشت شدیدی دارید، خطری که احساس میکنید خطر مرگ، خطر در حقیقت دیوانه شدن، از دست دادنی که مقدمی است برای پنیک اتک عزیز. یعنی شما نشون میده ماجرای ترس و استرابتون رو بهش توجه لازم رو نکردید، به دنبالش نرفتید و حتما برای کوتاه مدت که دارو میخواید، یعنی احتیاج به این دارید که دارو مصرف کنید که شما رو به چنین وضع و مرحله‌ای نرسونید. ببین حالا بگی شما چند سالتونه؟
دکتر من 49 سالمه.
اون وقت از نظر شغل و کار درگیر چه نوع کاری هستید؟
دکتر من الان از هولوش 4 ساله، 4 سال و نیمه از ایران اومدم آمریکا و اول که اومدم اینجا تقریبا یه 2 سال اول اصلا این مثلا تشنج به این وارد نشد و با اینکه کارم هم فوق‌العاده سخت و بدنی بود، خسته می شدم می خوابیدم، ولی هیچ مشکلی تقریبا من 2 سال نداشتم. ولی به محض اینکه مجددا رفتم ایران 2 سال پیش، اونجا 2 بار یا 3 بار دچار این حمله شدم و بعد از اونم که مجددا برگشتم آمریکا باز چندین بار اینجا شدم.
در وقت از نظر، چون بدون تردید اون که تردید ندارم انگزایتی اتاکیست ولی سنگین و شدیده، به من بگید چه کاری از نظر مداوا برش کردید یا نکردید؟ این دکتر برش رفتید نرفتید؟ قرصی خوردید نخوردید؟ چه خبر؟
بله دکتر، قبل از اینکه از آمریکا بیام رفتم دکتر، توضیح دادم براش، دکتر به قول معروف روانشناس بوده، یه قرصی رو نوشت که مثلا میگفتش که سعی کن اینو شبا بخوری، حالا که میگه این حمله بیشتر در شبا اتفاق میفته، بخور قشنگ یه خواب ملایمی به شما میده و صبحم سرحال بیدار میشی. تقریبا یک سال من اینو خوردم، یک سال و نیم خوردم، ولی باز گهگاهی این اتفاق میافتاد با این که حتی اون قرصا رو من تقریبا هر شب میخوردم، ولی بعد از اون دیدم که این قرصا چیز نکرده تقریبا ولش کردم.
نه ببینید عزیز، قرصا در کوتاه مدت کار میکنه تا بدن به هر حال در مقابلش مقدار مقاومت کنه یا به هر حال تأثیرش رو کم کنه. شما قرار بود کار روان درمانی انجام بده، چون قرص در حقیقت برای این نوع موضوع مثل این که یه علفی هست و شما روشو بکنید، خب 2 مرتبه سبز میشه، ولی کار روان درمانی اینه که از ریشه درش میاره و قرص هم اون ته رو کاملا پاک میکنه. اینه که شما با موضوع استراب و به هر حال هراس و وحشت روبرو هستید، برخی از اوقات هم دلیلی که به اینجا رسیده اینه که اون رو پس دادید و خواستید به قول معروف شجاعانه عمل کنید و به روی خودتون نیارید، ولی در واقعیت اون چیزی که به بدن شما و به مغز شما آسیب زده سر جای خودش بوده و به همین جهت است که گرفتارید. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید شما؟
والا دکتر ما تعداد خواهر برادر زیادی داریم، یه خانواده پرتعداد هستیم. ما کلن 10 تا فرزند بودیم، 7 تا پسر و 3 تا خواهر. من فرزند 8 هستم.
خب دیگه چیزی ازتون نمونده، یعنی میدونین هرچی له و لورده و مچاله، به هر حال این پدر مادر بزرگوار شما واقعا اینقدر بیکار بودن که همینجوری فکر کردن که نعمت خداست بچه بیارن. برحال
دکتر اینجوری بودن دیگه، دو تا مادر و پدری که از روستا پا شدن اومدن تهران و بعد دیگه.
برحال ببینید عزیز، یعنی اون آسیب رو اونجا خوردید، ولی چیزیست که شناخته شده، ولی شما دارو میخواید برای مدتی، ولی روان درمانی میخواید برای که با موضوعا باید به درستی برخورد کنید. اون حرفی که میزنید در آغاز مسئله نشید کاملا درسته، چون شما وقتی که فعالیت فیزیکی میکنید هم بی خودی حس و احساسای بد و منفی نمیکنید، ضمناً خستگی او بدن شما رو میکشه به مرحله استراحت برای جبران خستگیتون تا اینکه بخواد به رتق و فتق امور ذهنیتون بپردازه، و ضمناً خب به هر حال شما دلیلی جز کار سخت و سنگین نداشتید و حواستون هم متوجه اون بوده. به همین جاست که اتفاقا تمام حالت های انگزایتی اتاک و پنیک اتاک وقتی اتفاق میفته که اون روز ای بسا اتفاق بدی اصلا نیفتاده، یکی از اون روزهای خوب بوده، ولی همون جاست که چون سیستم مقاومتش رو مثل این که آدم فکر کنه خیلی خوب اینا خوابیدن بذار ما بریم بخوابیم، ولی همون موقع اونا بیدار میشن و از به قول معروف زندان خودشون آزاد میکنن و به صحنه ذهن من و شما میان. به همین جهت است که مطلب خیلی خیلی روشنه. انگزایتی اتک است با ترور اتک که اون چیزی است که قرار هست بهش برسید و دارو میخواید و روان درمانی عزیز، ولی آخه اشکال کار اینه که زمینه رو فراهم میکنه برای اولا افسردگیتون، یعنی به تدریج
افسردگی دارم دکتر. دقیقاً دکترم هم الان از ایران قرص گرفتن دلوکسیتین 60 میخورم، هر روزم گفته باید بخوری و تا آخر عمرم باید بخوری.
بله میدونید، بنابراین ولی شاید اینجا اگر مراجعه کنید یه ترکیب دیگر رو بهتری بهتون بدن برای اینکه بتونه کمکتون کنه، ولی باید این رو بگید چون متاسفانه افسردگی میاره، ولی بعد از یه سنی حالا گرچه با شروع هم شده باشه شما رو عصبانی میکنه و اون مسئله است. یعنی اون میتونه کار دست خودتون بده، هم از دست خودتون بی خودی یا بیش از هر عصبانی میشید و خودتون رو تنبیه میکنید، هم دیگران رو، و این کار رابطتون رو هم با دیگران دوچاره اشکال میکنه. بنابراین یه مورد و موضوعی است که عزیز باید بهش به صورت بسیار جدی برسید و الا میتونه سخت بالا بگیره و کار دست جان.
تو فقط یه سوال کوچیک، امکان داره که این مسئله که من پیدا کردم بر اثر یه ضربه ای در کودکی مثلا تا پنجم دبستان این حدودا
ضربه مغزی مورد نظرتونه؟
بله بله، مثلا یکی از بچه‌ها مثلا من هول داده از پشت سرم خورده به دیوار، امکان داره
ممکنه. ولی ببینید نوعی که شما میگید اینا غالبا برمیگرده به شرایط زندگیتون. ضربه مغزی میتونه در شما گرفتاری های دیگری به وجود بیاره که غالبا با یه دردهای ناشناخته و بیماری های خاصی همراهه، اون یه چیز دیگری است، اونم به احتمال زیاد اون نیست، چون اون چیزی که شما توصیف میکنید عزیز. ببینید شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما در یه خانواده 10 فرزنده بزرگ شدید در حالی که زندگی سخت و مشکل بوده و اصولا رابطه در خانه ناچار باید بر اساس یه مقدار بازیا بوده، اصولا کسی حسش رو احساسش رو خواستش رو نمیتونسته ابراز کنه چون به راحتی برآورده نمیشده، مورد حمله و هجوم دیگران قرار میگرفته، هر اندازه هم که ظاهرا با هم خوب بودید ولی چاره‌ای نداشتی جز این که مثل محیط اجتماعی بازی کنید و بنابراین اون امنیت و آرامش رو از شما گرفته، امنیت و آرامش رو از شما گرفته، به جاش استراب رو تو وجودتون کاشته و بنابراین الان با بیشتر موضوعای زندگیتون استراب و نگرانی آمیخته شده. اینی که شما مثل یه موزیک مد همیشه کمی نگرانید، کمی افسردهید و یه مقداری هم با ترمز روانی زندگی میکنید، یعنی با یه مقدار با قید احتیاط و آهستگی برای این که میدونید میتونید به ضرر و خطر بیفتید. بنابراین این کاملا درتون آشکار عزیز. اینی که من فکر میکنم یه آقایی رو باید پیدا کنید، صبر و حوصله داشته باشه، ایرانی البته، بایدتون هفته یه روزی دو روزی کار کنه، دواتونم با با مشورتی که با روانپزشکتون میکنه اینقدر تغییر بده که کاملا بتونه اولا این حال بد رو ازتون بگیره، چون اشکالی که وجود داره عزیز این حالتهای حمله اولا میتونه تبدیل بشه پانیک اتاک که نوع بدترشه و دوم یه چیزی پیدا میشه به اسم پانیک دیسوردر. پانیک دیسوردر یعنی ترس از ترس، وحشت از وحشت. یعنی شما الان یه نگرانیتون اینه که امروز باز دوباره اینجوری نشم یا این حال بد رو پیدا نکنم و خب خود این به خودی خودش یه گرفتاری بیماری تازه است. به همجاست که واقعا به درستی گفتن که البته نه لغت ترس ولی واقعا از وحشت باید واقعا وحشت کرد. این اون چیزیست که شما دارید گرفتارش میشید. بنابراین دکتر میخواید عزیز، راه حلتون روانپزشک و روانشناسی توی نمیدونم کجا منطقه زندگی میکنین، اگر اونجا باید ایرانی هستن، دکترای روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن، باید بگردید پیداشون کنین، باشون کار کنید و ضمناً اگر فرصت کردید سی دی ترس و استراب و وحشت من و افسردگی و خشم و عصبانیت رو هم سیدیشو بشنوید یا دیویدیشو ببینید، یک کمی هم خودتون با این موضوع بیشتر آشنا کنین، امیدوارم بتونید بر اوضاع مسلط بشید و حال بهتری پیدا کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون لطفتون، لطف کردی، بزرگواری کردی.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت.
قربانت، خدا.
چنگ و رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست، من فقط یادآور میشم که یک ما سفر 3 شب و 3 روز داریم از 24 تا 27 سفر البته دریایی یا کروز که از لس آنجلس میریم انسنادای مکزیک 24 تا 27 فوریه است. ضمناً برنامه‌های مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. خوشبختانه دوستان پزشک و دندان پزشک هم اگر تشریف بیارن و در کنفرانسی که براشون تدارک دیده شرکت کنن، 3 واحد رو میتونن برای کانتینیو ایژوکیشنشون بگیرن. ضمناً شاید به اون دلیل بشه هزینه هاشم به راحتی به نوعی از مالیات معاف کرد، به خاطر اینکه در مسیر آموزشی بوده، اونو نمیدونم. به هر حال میتونن این رو چک کنن. ضمناً ما با سرعت در حال فروش هستیم، اگر تا در این ماه و یا قبل از اون جای خودتون رزرو کردید، تا پایان ماه میتونید اون رو کنسل کنید و تمام پولتون رو تمام کمال پس بگیرید تا آخر اکتبر. ولی البته اگر کردیت کارت دارید، چون 4% هزینه هست، اون رو ناچار کم خواهند کرد. میتونید با تلفن 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید اگر در امریکا و کانادا هستید، و خارج از امریکا و کانادا با تلفن 818-883-8100. ضمناً من کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای همه دوستانم از این که ازدواج کردن و نکردن از روز پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن آغاز میکنم و به مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. همچنین کنفرانس کودک درون که 13 ساعته روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر رو در تورنتو کانادا دارم، هر روز از 10 صبح شنبه تا 4 و یک شنبه تا 5 بعد از ظهر، و همراه هست با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. به هر حال آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات